شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خیلی ممنونم که این وقت به من دادین.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر، من فکر میکنم که یه کوچیک از خودم از گذشته بگم، بعد اگر شما سوالی داشتین سوالی من رو قطع کنین. من 38 سالمه، بعد حدود 22 سالی که آمریکا زندگی میکنم. یه دونه برادر دارم که 2 سال از خودم کوچیک‌تره. مادرم معلم بود، پدرم هم کارمند. مادرم خیلی آدم مستقلی بود، پدرم خیلی آدم خونسرد. بعد فکر میکنم پدرم ورکاهالیک بود، مادرم هم همه بار زندگی دوشش بود. حاملگی خیلی خوبی نداشتشون، خیلی تنها بوده. مادرش خیلی پسر دوست بوده، بیشتر به اونا میرسیده. بعد دوم موقعی که من حامله بوده، این یه پماجی بهش داده بودن که بزنه به پوستش که مثلا ترک نخوره، ولی به اون حساسیت داشته و مدت‌های زیادی عذاب میکشته شب و صبح و شب به خاطر خارش و حساسیتی که داشته و نمیفهمیدن که این به این حساسیت داره. اون خیلی اذیتش کرده. یکم تنهایی، یکم حال تحقه و مشکلاتی که داشته. بعد خیلی هم چون پدرم خیلی همش در کار بوده، از اون نظرم خیلی عصبانی بوده از دست پدرم. 24 ساعت توی لیبر بوده با من که وقتی من میخواستم به دنیا بیام. بعد وقتی که من به دنیا اومدم، مثل اینکه مشکل
شما میتونید تلفن تون یه کاری بکنید صداتون شفافتر و بهتر باشه؟ روی میکروفون سپیکر که نیستی؟
نه نیست. الان بهتر
شعر نزدیک باشید، چون صداتون خیلی از راه دور میامد و با این مقدار اضافاتم برای جان. خب
فکر میکردم چون بعضی وقت صدای نفس میاد، گفتم زیاد نزدیک نکنم. بعد 24 ساعت
حالا اون انقدر چرا فکر کنید انقدر مهمه که تو رفتید شما سراغ حاملگی مادرتون؟
به خاطر اینکه میشنوم شما میپرسین
با اینو آخ نه خب یه زمانی هست که مهمه، بلکه از اوقات تأثیرات اونجا یه چیزای خاصی اهمیت پیدا میکنه. به هر حال شما همینقدر که بگید حاملگی در دوران حاملگی سختی بوده، ضمناً بارداریشون و بعدم تولد منم با اشکال روبرو بوده، کفایت میکنه. چون اگه بخوایم بریم جزئیات بعدم بقیه بحثا که مهمتره نمیرسیم. خب به هر حال شما کودکیتون اگر نمیدونم هر جور دلتون میخواد پیش بید، ولی به هر حال اگه مربوط است به حالا بی خودی اونقدر عقب نرید. اگه لازم شد من برمیگردم به گذشته تون. ولی الان چه چیزی شما رو الان اذیت میکنه عزیز؟
من آدم خیلی عصبانی هستم. بعد اصلا خودم رو تو هیچ چیزی قبول ندارم، دائم احساس گناه میکنم. با پدر مادرم اصلا احساس نزدیکی نمی کنم. حرفایی که میتونم به غریبه ها بزنم اصلا نمیتونم به پدر مادرم بزنم. مادرم حتی مثلا دست منو میگیره، من یه حال بدی بهم دست میده، دستاتی که دارم خیلی برش میسوزه. سعی میکنم باش یه ذره مهربون تر باشم، ولی انگار تای قلبم نمیتونم، باید تظاهر کنم. و چون خیلی آدم عصبانی بود همه زندگی من فکر میکنم شاید اون اثرات منفیشو گذاشته. پدرم خب مهربون تر بود ولی هیچ وقت نبود. مادرم دائم عصبانی و مضطرب بود. من فکر میکنم بیشتر به خاطر اضطراب اون. من تو 10 سالی که توی ایران مدرسه رفتم، 7 مدرسه عوض کردم. هیچ وقت با هیچ دوستی نداشتم. همیشه شاگرد جدید مدرسه بودم و چون آدم خیلی بجوش و فرندلی هم نبودم، همیشه تنها بودم.
چرا وقت مدرسه عوض میکردی عزیز؟
فکر میکنم چون که به خاطر اون حالتی که همیشه توی بچگیم داشتم، چون مادرم میگه حتی از نوزادی من یه حالت عصبانیتی توی چشمان بودم، چه تنس بودم، فکر میکردن که به خاطر اینکه من آدم آن حسی هستم ممکنه به خاطر مدرسم و محیط مدرسه باشه، بعد مدرسم رو عوض میکردن. بعد دو سال آخر دبیرستانم من گذاشتن مدرسه تیتوشان، اونجا خیلی زیاد ضربه خوردم چون من اصلا تیتوش نبودم و نیستم به هیچ عنوان، ولی خب با پارتی بازی اینا من گذاشتن اینجا که مثلا برای آیندهم بهتر باشه، بعد خیلی ضربه خوردم.
خب آخه این که بر میگرده به نگاه و نظره، این کارا رو مادر میکرد یا پدر؟
نه خیلی مادرم کنترل زندگی کلن دست ایشون بود
و بنابراین ایشون آدم عصبانی بود. بعدم شما رو، چون ببینید من همیشه گفتم بچه ها هیچ وقت نباید مدرسه مشکل برن، باید بچه مدرسه نسبتاً ساده برن که در اونجا بشکفن، نه اینکه بشکنن. حالا در ایران ما برخی از اوقات کمدانی ما به اونجا میرسه که درست عکسش عمل میکنیم. بنابراین برخورد ایشون با شما خوب نبود، برخورد با برادر چطور بود؟
با برادرم از من بدتر، به خاطر اینکه من اقلا به خاطر اینکه مثل همینجوری هرچی من میگفتن گوش میدادم، درستم رو میخوندم، یه نمره حالا به نسبت خوبی میآوردم، ولی برادرم الان تازه فهمیدیم که هنرمنده. اون موقع سر کلاس میشست اصلا حواسش به چیزای دیگه بوده، سر کلاس میشست گرچه تخته مجسمه میساخته ولی حواسش به درس نبوده، و دائم ما رو با بقیه مقایسه میکردن، به خصوص مادرم و به خصوص برادرم. دائم همیشه ما چه ظاهری چه باطنی سوسری خوردیم که چرا به خوبی بقیه نبودیم. و همیشه هم با محبتی، حالا من چون با حرفای شما یه کمی آشنا هستم میدونم که اینا محبت نیست، ولی که همیشه مطمئن بشن که ما همه چیزمون مثلا خوبه و غذا خوب میخوریم، لباس خوب میپوشیم، ولی اونجا که باید با ما مهربون بودن هیچ وقت نبودن.
بنابراین مادر نامه خود شما تو دبستان با بچه ها مسئله داشتید؟
من اصلا آدم گوشه‌گیری بودم، اصلا نمیجوشیدم، یعنی همیشه هر گروهی که بود من بیرون اون گروه بودم، نه بعضی وقتا میخواستم که برم توی گروه ولی قبولم نمیکردن، چون نمیدونم که خصوصیاتی من داشتم که هیچ وقت هر گروهی که تو فامیل بچه ها دوره هم بودن یا حتی وقتی گذاشتم حتی الان همیشه من آوتکست هستم.
شما از نظر ظاهر و اندام و زیبایی اینا که ایبایی رادی ندارید که اون سبب باشه؟
حالا بقیه میگن خیلی خوبه ولی خودم
نه، من با خودتون کاری نرم. خب پس از اون بابت نبوده، شما فکر نمی کنید این نگاه و نظر شما بوده که از دیگران فاصله می گرفتید تا اونا شما رو نخوان؟
بله، من البته های دکتر، من وقتی که تا قبل از 18 سالگی من یه ذره توپل بودم، قیافم اونجوری عالی نبود که مثلا الان بهتره، به خاطر اینکه اون موقع خودم احساس میکردم که از بقیه بچه های فامیل من اونا از من خیلی خوش قیافه ترن، ولی خب نمیدونم اونقدر بد نبود که بخوان من کنار بذارن به خاطر قیافه.
شما وقت تنبیه فیزیکی هم میشدید از جانب مادر؟
عصبانی که می شدن دیگه هر دوتامون رو می زدن دیگه، بله. ولی اونطوری که عبیوز باشه نه.
آیا هیچ وقت مورد آزار جنسی قرار گرفتید تو کودکیتون؟
یه آقای توی فامیل بودن، توی دوستا بودن که ایشون نه که آزار جنسی، ولی از بغل مثلا هر دختری که رد می شدن مثلا چرا دست و اینا می زدن که من همیشه از دست ایشون فراری بودم.
به همین؟
بله.
اوکی، دبیرستانتون چگونه گذشت؟ اون موقع هنوز با فاصله بودید با بچه های دیگه؟
بله.
اوکی.
بله.
بعدم چی شما چی خوندید چه میکنید الان؟
من خیلی به در و دیوار زدم، بعد یه مدت تغذیه خوندم، بعد الانم دارم توی رشته که کاملا ربطی به این نداره دارم کار میکنم، توی رشته مدیریت و اینا، ولی هیچ چیزی از مدرسه
برای
خودم.
شما چطور از 16 سالگی اومدید امریکا؟
مادرم میخواست که ما بیاییم.
یعنی با کی اومدید شما؟
من و برادرم و مادرم.
پدر چی؟
ایشون موندن ایران چون که باید کار میکردن و مثلا پول میفرستادن و هنوز بازنشست نشده بودن و مادرم هم زیاد بیشتر از دست خود میخواست بیاد بیرون که پدرم
اوکی. به من بگید شما از در رابطه و ازدواج چه کردید؟
من ازدواج نکردم، همیشه هم تو رابطه هایی رفتم که بدونم ازدواج نمی کنم.
اوکی، اون برادر چی ازدواج کردن یا نه؟
نه ایشون هم ازدواج نکردن و ایشون هم همیشه با آدم هایی هستن که چندین سال همیشه از خودش بزرگترن. هیچ وقت کسی که همسن یا کوچکتر بوده دیت نکرد.
آیا هنوز شما هر سه با هم زندگی میکنین یا جدا شدی؟
نه خیلی جدا هست.
ولی توی شهری؟
بله. یه چیز دیگه هم که در مورد برادرم باید بگم، شاید برای خودم مهم باشه بگم، یکی این که من مادرم نتونست من شیر بده به خاطر اینکه با درد خیلی زیادی همراه بوده، بس 4 روز که به من شیر داده مشکل پیدا کرده و زخم و اینا نتونست. وقتی هم که به من شیر میداده خیلی درد داشته، یعنی با استرس زیادی همراه بوده. بعد 6 ماهگی هم منو مادر پدرم بزرگ کرده و بعد که مادر رفته سر کار. بعد برادرم هم تا وقتی که ماها یادمونه پشت مادرم گریه میکردشون میذاشتنشون میرفتن سر کار و من یادمه که مثلا 3-4 سالش هم که بود دائم پلیز مادرم رو دستش میگرفت گریه میکرد پشت سر مادرم.
خب الان شما اشاره کردید به ماجرای خشم و عصبانیتون، چقدر احساس افسردگی میکنید؟
خیلی زیاد.
وقت الان زندگیتون مثلا بعد از کار چگونه میگذره عزیز؟
غیر از کار دیگه نمی کنم، یعنی انرژیشو ندارم.
نه، بعد از اینکه از سر کار آمدید میرید خونه چه میکنی؟
اگر حوصله داشته باشم ورزش میکنم، اگر نه مطالعه میکنم یه جوری که برای خودم رو گرم کنم. البته خب با دوستایی دارم ولی هیچ دوست صمیمی ندارم، هیچ دوست دختری هم ندارم.
اون وقت با پسرام چه مدتیست که در ارتباط جدی نبودید؟ هیچ وقت
جدی نبوده، همیشه مثلا یک سال دو سال تو رابطه بودم، ولی با کسایی همیشه انتخاب میکردم که هیجان داشته باشه رابطه، آدمایی که دنبال هیجان هستن. ولی مطمئن بودم از اولی که تو رابطه میرفتم که من نمیتونم با این ازدواج کنم.
اوکی، حالا اگه بهتون بگم پرسشتون یا موضوع مسئله‌ای که به خاطر اون تلفن کردی چسب به من چی میگید عزیز؟
من دارم الان که یک مدتی از تو حرفای شما آشنا شدم، هم برنامه های زندگی رو گوش میدم هم ضبط شده ها رو دائم تو گوشم، خیلی در مورد خیلی کنجکاوم بدونم که من مشکل روحیم، حالا اگه دایگنوزیس بخواین نمیدونم که پای تلفن نمیشه، ولی ایدهی به من بدین که من وقتی که میخوام برم تراپی که مطمئنم که احتیاج دارم، چون خیلی از نظر اعتماد به نفس و حرمت نفس اصلا زیر صفرم، انتخابایی هم که کردم اینو نشون میده، میخوام ببینم که شما چه راهی جلو پای من میذارین که من از کجا باید شروع کنم که آدم بهتر.
متوجه شدم عزیز. ببین عزیز، بر اساس حرفا و صحبتایی که من کردید، عیب مشخص و ایراد معینی که اسمش بشه نامش بیماری گذاشت من رو شما نمیتونم بگذارم مگر اطلاعات بیشتری داشته باشم، ولی در همین حدی که میدونم شما مثل یه آدمی میمونید که مثلا ضعیفه یا مثل آدمی میمونید که مثلا خیلی مسنه، یعنی یه مجموعه تقریبا همه چیز یه ذره خرابه، یعنی احتمالاً ماجرای اعتماد به نفسه هست، ماجرای حرمت نفسه هست، احساس شرم و خجالت هست، احساس گناه هست، خشم و عصبانیت هست، احساس حقارت هست، احساس گمی و گیجی هم هست. یعنی شما اگر این مسیر رو که آسیب تولد تا 18 سالگی به یک اعتبار همه رو دارید، ولی هیچ کدوم اونقدر سنگین نیست، یعنی یه چیزی نیست جان.
ببخشید معذرت میخوام، من حرفتون رو چون یادم اومد، من وقتی که 4-5 سالم بوده یه بیماری عفونی گرفتم که 9 شبانه روز تب 40 درجه حالا ایران مثل اینکه 104 درجه اینجا داشتم. بعد گفت میشون همیشه میشنم شما به بقیه میگین که این چیزا باعث مشکل های مغزی میشه، گفتم شاید این مهم باشه که شما بدین.
نه متوجه هستم، نه حتما اطلاعاتی هست از این. ببینید شما در مجموع مثل آدمی میمونید که مثلا مدت ها گرسنگی کشیده، حالا قراره که بالاخره به مواظب خودش باشه، چیز مشخصی نیست که شما خودتون رو نگران کنید. و به نظر من اگر حتی شاید در حدی که همکنون جا مثلا احتیاج به روان پزشک ندارید که دارو بخورید، احتیاج به یه نگاه مجدد، دختر باهوشی هستید، یه توانایی هایی دارید و از همون باید استفاده کنید، ولی بیشتر باید بدونید و بعدم باید اونچه که خوب و درست است رو تجربه کنید. و اجازه بدید که درگیر بشه. یعنی شما حتما یه شبکه‌ای از دوستان دختر میکنید، شما حتما ارتباطی با مرد رو به عنوان یه مرد میتونید داشته باشید، دلیل نداره که به فکر ازدواج باشید بعد ببینید آدم مناسبه یا نامناسبه، همطور که افتید کسی باشه که میخواید باش باشید، چون به نظر نمیرسه که با توجه به آنچه که گفتید و هستید خیلی اشتیاقی برای مثلا بچه داشته باشید، یا اگرم داشته باشید اونقدر نیست که حاضر باشید براش همه هزینه ها رو بدید یا خودتون گیر بیاندازید و گرفتار کنید. یعنی اینا رو میشه به مقدار زیادی متوجه شد. به هر حال کاری که مادر کرده، البته کمی هم پدر، کار ویرانگر بدی بوده. یعنی این افکار و عقاید و این نگاه ها فقط ویرانگر است و واقعا چایلد ابیوزه، هیچ نوعی تجاوز به حریم و حقوق حرمت کودک. ولی اینا چیزایی نیست که نتونید بسازید عزیز. درست مثل آدمونی که تمام عمرش ایران بوده و فارسی بلد، انگلیسی بلد نیست، سخت مشکلی هیچ وقتم به خوبی امریکایی یا انگلیسی زبان نمیشه، ولی اونقدر نیست که نتونه زبان رو یاد بگیره و به هر حال ایام خودش رو نگذرونه. من چیزی به اون صورت نمیبینم. به همین دلیل که شما اگر این مقدار بیشتر بخونید که بدونید و بعدنم با یه خانومی که روانشناسه که بیشتر بتونه شما رو بفهمه و بشناسه در ارتباط باشید، میتونه یه توصیه‌ای بهتون بکنه و ذره ذره یه چیزایی رو در خودتون عوض کنید و به هر حال خودتون رو از این بهتر و برتر کنید، و چون توانش رو دارید. یه مقدارم موضوع عقب ماندگی است که اونا رو میتونید جبران کنید، خیلی زودتر میتونید حال عادی پیدا کنید. اگر حالا فکر کنید حرفا رو با هم زدیم که هیچ، اگر مطلبی دارید باید خواهش کنم رو خط باشید، پیام ها رو بشنویم بعد صحبت رو ادامه بدیم. هر جور میل شماست.
اگر اجازه بدین یه سوال
خواهش میکنم. تمام روی خط باشید. شنگ و نجمن با ما باشید.
یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که به عنوان قاضی در دادگاه‌های کالیفرنیا قضاوت می‌کند. نامی که سالیانی است پشتواره حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شن، باید هر چی زودتر اینجا رو ترک کنیم برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاف هندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن، عجله کن. سر
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71 دکتر رامتین مسعودی. فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی سرده.
دوستان سلام، من علی پورتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله،
چون هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری؟ میگم از ترسم، یه مربی دارم لادن همانی صفت زیبا ولی خشن.
باریکلا
خودتونم نخواهینا، با زورم شده لاغرتون میکنه. تو دو ماهونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کردم.
بابا ای والا
ماشاءالله چقدر حرف میزنی یالا.
نه خیر، دیکتاتور پیداش.
لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب 11660 وست اولمپیک بولوارد وست لس آنجلس 310-962-7010 310-962-7010 LadenFitnessClub.com.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشیم بیهو آبالده.
اواکی مگو تانزه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایلوین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میابود.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چن گفتی؟
949-768-0122.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار، تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر، ممنونم که
وقت. خواهش میکنم عزیز.
من یه سوالی که داشتم، چون خودم آدمی هستم که احساس میکنم بیش از حد عصبانی هستم از همه جا از همه کس، و توی خانوادمون از طرف به خصوص مادری هم اعتیاد، هم حالت پرانویای شدید، هم استراب شدید، هم دیپرشن داشتیم. و اینکه من نمیتونم به هیچ کس اطمینان بکنم، احساس میکنم که هر کسی که تا حالا بهش اطمینان کردم منو یه جوری دیسپوینت کرده. حتی مادرم که ما مثلا به ما دروغ میگفت، ما رو میبرد دکتر، بعد حالا یه وقت نمیخوام زیاد بگیرم اونا رو زیاد به دیتیل بگم، ولی من بچه که بودم احساس میکردم که پدر مادرم واقعی من نیستن و همش فکر میکردم که اینا یه روز بالاخره من خواب میکشن. از این فکرهای اینطوری هنوزم در مورد همه دارم. وقتی که بیرون میرم، وقتی که با کسی آشنا میشم، همیشه اولین فکرم اینه که این بالاخره یه جوری به من یه ضربه‌ای میزنه. و فکر میکنم دلیل اینم که نخواستم ازدواج کنم به خاطر اینکه به هیچ کس نمیتونم اطمینان بکنم. و دور و برم هم همیشه شنیدم، همیشه چون تو خانواده بزرگ شدم که همه دیپرشن یه مینیمومش بوده که داشتن، خودم تو وجود خودم خیلی این احساس رو میبینم، خیلی اون اخلاقی که دور و برم دیدم و میبینم، و خودم رو خیلی سفت و محکم نگه میدارم وقتی که باید به اجتماع باشم، ولی توم خیلی له و لورده است. برای همین گفتم شاید به خاطر این فامیلی هیستوری که ما داریم، آیا فکر میکنین که من ممکنه که یه کامبینیشنی از اینا باشه که باعث میشه من انقدر تو همه چی عقب افتاده باشم؟
ببین عزیز، در این که این بیماری ها زمینه های ارثی دارن و به خاطر این زمینه های ارثیشون به بچه ها منتقل میشه حرفی نیست، ولی بیش از اون که عامل ارثی نقشی تو زندگی تو داشته باشه، کودکی توست، آنگونه که توصیفش کردی که ناشی از مادر به اون گونه و پدر با نبودنش به نوع دیگه است. بنابراین صرف نظر از عامل ارثی که بدون تردید نقشی داشته، میشه به همین نتیجه که همکنون تو هستی رسید به خاطر آنچه که بر تو اتفاق افتاده. متاسفانه برخی از این گرفتاری ها مثل افسردگی و استراب و اینا ارثی هستن، ولی بیش از اونا خشم و عصبانیت ارثیه. یعنی اون حالت تمپرمنت و خلق و خو مایه ارثی بیشتری از استراب حتی افسردگی داره. بنابراین پس اون رو هم تو گرفتی، یعنی تو یه سیمپیچی مغزی داری که با کوچکترین ناملایمی به هم میرزه و بنابراین در اونجا مثل اینکه بمباران میشه و حالا هیچ چیزی در سر جای خودش نیست. این طرف قضیه است. دوم اینکه حرف تو بسیار درسته که مهمترین صفت ما اطمینانه، ولی دلیل نداره که من خودم وارد حریم اطمینان بکنم و بگم اطمینان نمی کنم. من تمام مدت پشت فرمون که هستم، صلاح هم اینه که به همه اطمینان کنم، اینه که نگران نباشم. ولی آیا اصلا این مردم قابل اطمینانه که مست نباشن، حواسشون پرت نشه، مشکلشون مشکلی پیدا نکنه، من تصادف نکنم، من نمیرم؟ نه. بنابراین چرا همیشه فکر میکنی باید بری یه جایی که اطمینان کنی، نکن. با یه مرد دوست میشی، اطمینان برای چی میکنی؟ در یه حدی که یه رابطه ایست که در اونجا تو سرمایه ای نمیگذاری و هزینه ای نمیکنی برخورد کن. چرا فکر میکنی باید یه مردی پیدا بشی مثلا تسلیمش بشی بعد به او اجازه بدی که تو آسیب بزنی؟ نشد. چرا مثلا فرض کنی با دوستات اگر درگیر یه رابطه عادی بشی به اینا مثلا پول زیادی قرض ندی که آسیب بهت نمیزنن؟ بنابراین ما دلیلی نداره که بخوام هیت اطمینان کنیم. این نشان دهنده یه نیاز دیگری است در تو که میخوای یه کسی دیگه به تو اطمینان کنه و یه کسی دیگه تو رو دوست داشته باشه. یعنی یه نوع پروجکشن یا فرافکنیه که تو میکنی. و الا من هیچ دلیلی نداره که فرض کنیم وارد یه مهمونی میشم مردم اطمینان کنه. من برم توی دانشگاه مردم اطمینان برای چی بکنم؟ اطمینان رو در حدی میکنم که روابط اجتماعی ایجاد میکنه و اونجا که خطری نداره. همیشه احتمال یه اتفاقی هست. بنابراین وقتی میگم با یه کسی کار بکنی، یه کسی به نشونه بری که اصلا مهم نیست، من اصلا نمیخوام با یه مردی که میری بیرون اطمینان بهش بکنی. نداری نه که بکنی ممکنه برای خفت کنه، اون که موضوع تو نیست. ولی چرا فکر کنید این آدم دیگه ازور به تو آسیب میزنه؟ برای چه آسیب میزنه؟ آخرش اینه که بعد از این مدتی با تو نخواهد. خب نباش، از اولم نبود، قرارم این است که یه روزی نباشه. خب حالا به جای اینکه یه روزی بره امروز رفت. خب رفت گرفت.
وقتی هم با این رابطه، با این که توی رابطه هایی که هستم اصلا و هیچ وقت از ازدواج یا جدی بودن نداشتم، وقتی که موقع این میشه که دیگه مثلا باید بریک آپ بکنم، که بیشتر وقتا هم از طرف من انجام میشه به خاطر اینکه شاید اونا بخوان جدی بشن و من میترسم، حالت پنیک اتک برای روزها و هفته ها من دارم. با اینکه از اولش هم من نمیخواستم توی همچی رابطه برم، بعد میرم بعد وقت موقعی که میخوام جدا بشم، یعنی حالت شدید پنیک اتک احساس خفتگی میکنم و اینو نمیفهمم.
اون البته شاید مرتبط باشه، چون معمولا اون حالات در وقت جدایی خواسته پیدا نمیشه، ولی این نشون دهنده به هر حال یه باورها و نگرانیای تو در اینه که مثلا این رابطه‌ای که خوب نبود داره تموم میشه، حالا رابطه بعدی اصلا میاد نمیاد. ولی آخه تو اشکال کار این است که اونچنان محتاجم نیستی که فکر کنی اگر این رو از دست بدی چی میشه. تو میتونی با خودت و دنیای خودت نه به خوبی ولی به بدی برخورد کنی و زندگی کنی. البته الان حرفایی که داری میزنی یه ذره بوی دارو درمانی رو داره در میاره، یعنی نشون میده که مقدار بیوشیمی مغز تو بیش از این به هم ریخته است و ماجرای عصبانیت تو هم شاید از یه حدی گذشته که نشه نسبت به زمینه افسردگی و استرابش و برخورد با اونا یه مقداری سهل انگاری کرد. یعنی الان این حرفای دیگر تو به من گفت نه، این خانم دارو هم میخواد، چون این فقط با تراپی تنها، اونم یه آدم آگاهی میخواد که بتونه از عهده تو بر بیاد، و الا به دلیل همون حالاتی که داری خیلی حتی با یه تراپیستم اون راحتی رو برای خود شدن و اوریان شدن نداری. و به همجاز که تو دیدی تأکیدی کردم که این باید زن باشه، برای که درسته که مادر تو بوده و آسیبت از اونجاست، ولی همچنان ممکنه یه مرد رو در یه زمینه دیگه به چالش بکشی که ببینی کجا باز میتونی ثابت کنی که اونم قابل اعتماد نیست. یعنی این
آقای دکتر که میرم مثلا چند سالیان پیش که همه به من میگن تو دیوونه یا صورت عصبانیت هستش میری باره، حتی وقتی که من احساس عصبانیت نمی کنم صورت هم یه حالت خیلی خشمگین داره، از بس که همه به من گفتن که یه چیزی هست و برو خودتو معالجه کن و از این حرف من خیلی زیاد شنیدم از همه. من چند جلسه با تراپیست های مختلف کار کردم، ولی احساس میکنم که باید خیلی همونطوری که شما فرمودین، احساس میکنم مثلا روش کاری که به من میگن اینه که فرض کنین که یه کسی همیشه دیر میره سر کار، بعد میگن ساعت تو مثلا 10 دقیقه دیرتر بذار، یعنی اگه 9 بذار 9 10 دقیقه. بعد من این کار، این روش‌های درمانی بر من اینطوریه که وقتی که من مثلا 9 و نیم بعد از خونه برم بیرون و ساعت 9 و نیم رو نشون میده، من میگم من که میدونم الان 9 و 20 دقیقه است.
Yes, right.
و این چیزا برام انگار باید خیلی
ببین عزیز، خب اینا روش‌های درستی نیست. یعنی اینکه به شما بگن ساعتت رو ز جمله جوریه. اینکه به تو بگم نه ببین عزیز بذار من اینکه تو برای برخی از آدمو کار میکنی که بهشون بگی به جای اینکه تو فکر کنی چهارشنبه باید اینو تحویل بدی دوشنبه باید تحویل بدی، ولی وقتی بدونه که باید چهارشنبه تحویل بده امروز دوشنبه است فرقی نمیکنه. ولی اگر اینجوری باشه که بهش گفته باشن تو کاری که چهارشنبه بکنی برای اینکه خودت احساس خوبی بکنی دوشنبه تمومش کن، اون کار میکنه. در حالی شما ساعت هم عوض نکردی، گفتی من باید اینو چهارشنبه این پروژه رو تحویل بدم دوشنبه این کارو میکنم برای که میخوام احساس بهتری بکنم، الانم نیرو و انرژی و وقتشو دارم، شاید هم یه فرصتایی بعدن نباشه، زمینم با خاطر آسوده که دوشنبه تمام شد سه‌شنبه و چهارشنبه راحتم. اینو میتونی در خودت به وجود بیاری، ولی اینکه فکر کن چهارشنبه دوشنبه هست یا دوشنبه چهارشنبه هست نه، اون کار نمیکنه. برای که باهوشتر از اون هستی که بتونی خود فریبی کنی و بعد فریب خود جالب نباشه. بنابراین راه و روش های از اون قبیل حتما به روی اولا بیشتر مردم کار نمیکنه، روی تو که حتما کار نمیکنه. به همین جاست که یه آدمی یه مقدار دانا و توانا میخوای که نگاهت عوض کنه. به علاوه گفتم تو با دست از سر این که من میخوام یه سری کارا رو به درستی بکنم برداری. اصلا من برای چی مردم اطمینان کنم؟ اصلا اطمینان نکن. همیشه آماده دو چیز باشه، یکی در چارچوب عدم اعتماد اطمینان عمل کن، مثل مغازه‌ای که میری میگن آخر کار باید پولو بدی، به هیچ کس اطمینان نمیکنن که بره هفته دیگه پولو بیاره. و دوم این که مواظب خودت باش که وارد مرحله‌ای نشی که از قبل پیش بینیش نکردی و بگذار مردم غیر قابل اعتماد باشن، چون یه تیپی مثل تو غیر از این نمیتونه زندگی کنه. همینقدر که اکسپکتیشن و انتظار رو ببره بالا، بعدن کوشش میکنه ثابت کنه که اون آدما بدن و اون اصلا آدما رو به نوعی به صحنه‌ای میکشه که اون ازش اثبات در بیاد. بنجاست که حتی تعجب نکن برخی از اوقات آدم های شکاک میرن مشکوکترین آدم ها رو پیدا میکنن برای که یه بار دیگه ثابت کنن حق داشتم شکاک باشه. و اگر اینو من بگم صدها کیس شدم، مثلا برخی از اوقات جا میخورم، من میرم یه آدمی بسیار شکاک بسیار مواظب و مراقب رفته سراغ کسی که یک پرونده به هم ریخته‌ای داره و معلومه چی هست، ولی این آدم بدونی که خودش متوجه باشه تمام عمرش به دنبال اثبات عقاید و نظریاتش به دلیل خودخواهی و نفی بوده و بنابراین دلش میخواد که به این آدم اطمینان کنه تا ضربه رو بخوره و باز به این نتیجه برسه که دیدی که قرار نیست من به هیچ کس اطمینان کنم. و تو این هستی عزیز، یه کسی باید زود کار بکنی، ولی اصلا تو بیا در روابط سطحی قرار بگیر. یعنی تو یه مغازه‌ای که میری کالا رو بخر پولشو بده، فکر نکن من فرض کن اون مسئولش میخوای دوست بشی بعد او به تو یه تخفیفی بده بعد مثلا برای تو امتیازی قائل بشه، هیچی از اینا هیچ کلمشو نخوا، چون در اون صورت آدم میتونه وقتی انتظار و توقعشو کم میکنه خیلی راحت و آسوده باشه. به همینجاست که سالهای سال لایسنس پلیت اتومبیل من بود ever since I lost hope I feel much better. برای کسان این انتظار و توقع از دیگران نمیشه. امیدوار باش هر وقت دلت میخواد که یه چیزی خوب اتفاق بیفته، ولی آماده باش که نشه، چون این راه درست زیستن عزیز. و به همین جهتی که اون چیزی که من در تو میبینم، گفتم الان یه ذره به این نتیجه میرسم که کمک‌های دیگه میخوای، رانندگی بلدی، اتومبیل داری، همه چی داری، آدرس گم کردی، بیشتر یو لاست اند کانفیوزد، بیشتر تو اونی عزیز. و الا اگر به راهو نشون بدن توان رسیدن به اونجا رو داری. بعدم از کودکی اینقدر تو رو کوبیدن که تو فکر بودی با کوبیده شدن احساس راحت‌تری می‌کنی و دیگه اون وقت می‌ذاری به عهده اونها که ببینی چه کاری می‌خوان بکنن، تا اینکه بیستی برای اون چی هست. نتیجتاً چون نمیستی بعد حالت پسیو اگریسیو رو پیدا میکنی دیگه، منفعل پرخاشگر، تحمل میکنی بعد آتش میکنی. و خب این چیزیست که خیلی هم آدما دارن و وقتی توی ویژگی‌های شخصیت ما بود درست مثل یک کسیست که براش حساب باز میکنیم تا به یه جایی برسه بعدن واکنش رو نشون میده. به هر حال کوشش کن که کمک بگیری، ولی چیزی نیست که خطرناک و ویرانگر باشه یا واقعا توی چارچوبی قرار بگیره که احتیاج به کمک‌های ویژه داشته باشه. اگر ذره ذره این مثلا 10 کیلو یا 10 پوند اضافه تو میتونی کم کنی، 100 کیلو یا 100 پوند اضافه نداری که یه مقدار موضوع جدی و سخته، ولی به هر حال امیدوارم از اختش بر بیاری. بسیار خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
ممنون آقای دکتر. خیلی ممنون که نتیجه این همه سال زحمتتون رو اینطور
سخاوتمندانه
در اختیار ما
میذارید. خواهش می‌کنم
عزیز.
لطف و محبت رو عزیز. خوشحال شدم باهات. ممنون. خواهش می‌کنم. شنگرجمن یک دقیقه فرصت اجازه بدید من ازش استفاده بکنم. من امروز دو دفعه تلفنم شد و اتفاقا فرید هم که تو برنامه امروز و برنامه داشت 12 تا 2 بهش تلفن شد. این تلفنایی که از IRS به شما میرسه که اینجا IRS هست، شما بلافاصله تلفن کنید و یه لاسوت علیه اینا همش فریب است و حقه. معمولا مثلا در حدی که ممنون میشه IRS تلفن نمیکنه، بعد IRS به شما اخطار نمیکنه که یالا تلفن کن و ما لاسوت علیه فرد میکنیم. یعنی اینا یا حرفای دیگه، لطفاً این تلفن ها آزارتون نده، اذیتتون نکنه و حتی پیشنهاد من به شما اینه که نشنویدش تا آخر، چون وقتی تا آخر میشنویدش خب یه تلفن میده میگه زنگ بزنید، شما زنگ بزنید باز بهتون زنگ میزنه، همون اول اگر قطعشون کنین متوجه میشن که شما متوجه فریب و بازیشون شدید. بنابراین تلفن های از این قبیل من فکر نمی کنم از جانب IRS هیچ وقت باشه و اون مثلا این گونه با شما برخورد کنه بعد تهدید کنه. بعدم وقتی بهشون تلفن میکنید، دوستانی که تلفن کردن گفتن بلافاصله به هیچ کس حرف نزن، بیا این پولو بریز اونجا و الا چنین فلان. اون موقع دیگه 100% معلومه یک طرح برای کلاهبرداری و متاسفانه هم داخل امریکا هم خارج از امریکا هم برخی از کشورها اصلا آدم رو دارن. این که لطفا نگران نشید و بی خودی هم پاسخ ندید، پولی هم به کسی لطفا ندید. اگر هم دلتون خواهد اقداماتی میتونید بکنید، اون شماره رو میتونید به مراکز قانونی بدید یا به وکیلی بدید، اگر وکیلی دارید که او در جریان باشه، که به هر حال مقامات هم در جریان باشن. ولی اون چیزی که برای من مهمه اینه که نه نگران بشید نه پول بدید. اگر هم خواستید پول بدید یه جایی پیدا کنید که باید پول رو بدید. اجازه بدید بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جودل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
داغ.
خبر داغ.
The Preferred Prepaid نماینده شرکت Time Warner Cable ارائه می‌دهد.
20 کانال تلویزیونی.
امکان استفاده از Unlimited اینترنت سوپر فاست با سرعت حدود 100 مگابایت در ثانیه.
دسترسی به اینترنت در خارج از منزل و محل کار از طریق 500,000 Wi-Fi هاتسپات در سراسر کشور، ماهیانه فقط و فقط $49.99.
بله، $49.99.
برای اطلاعات و جزئیات بیشتر به وبسایت xyzinternet.com مراجعه و یا با تلفن 714-677-7777
که 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست تماس بگیرید.
714-6-7
20 کانال تلویزیونی سوپر فاست اینترنت به علاوه 500,000 وای فای هاتسپات فقط $49.99. 714-677-7777.
چشمتو ببر، حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه، چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشماتو باز کن.
بستنی لاله؟
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دار چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
ممنونم از وقتی که در اختیار من قرار دادین. من یه سوالی دارم در مورد ارتباطم با دوستم. من حدودا در ارتباط با دوستم یه حدود یک ساله که باش آشنا شدم و اخیرا یه مشکلی پیدا کردم و فهمیدم که در مورد سنش و شهر تولدش حقیقت رو به من نگفته.
شما هر دو چند سالتونه؟
من 31 سالمه و سن واقعی ایشون 42 ساله.
به شما گفتورن چند ساله؟
شما گفتورن 38 سالشونه، گرچه کوچیک‌تر از 38 سالم بهشون میخوره که باشم. یعنی
هر دو چی خوندی چه میکنی؟
من دانشجوی دکترای کامپیوتیشنال استاتستیکس هستم، ایشون دانشجوی انتزان دکترای برقشون تموم کرده، مشغول کار هست.
اون وقت از امریکا تلفن میکنی؟
بله.
چه مدتی هر دو امریکا هستی؟
من 4 ساله که اینجا هستم، ایشون حدود 7 ساله که امریکا هست.
اون وقت شما چند تا خواهر برادر دارید و چندمی هستی؟
من سه تا خواهر برادر هستم، وسطی هستم، 1 سال برادرم بزرگتره و خواهرم 4 سال کوچیکتره.
و ایشون چی؟
ایشون هم فرزند ارشد خانواده بین 5 تا هستن.
خب البته یه مقداری این پنهان کاری و دروغگویی اینا میتونه در یه فردی و یا به یه دلایل عادی باشه. فکر میکنید یک چرا به شما دروغ گفت یا به شما گفته چرا دروغ گفت؟
واقعیتش اینه که من خودم خیلی در واقع سپرایز شدم که نشنیدم و اصلا با توجه به چیزایی که ازش دیده بودم تو طی این یک سال اصلا باور نمیشد که واقعا داره حالا باست یعنی سنش این سنه. ولی بعدا خودش عنوان کرد که اولش فکر نمی کرده خیلی با من جدی باشه و خب همیشه هم همه بهش می گفتم سنش مثلا پایین تر میاد و اینجور چیزا، خیلی فکر نمی کرده مثلا رابطه همون جدی بشه و خب بعدش که یه مدت بعد گذشته و دیگه جدی شده دیگه روش نمی شده.
نه خب اونو میشه فهمید، البته گفتم موضوع بی اهمیت نیست ولی اینقدر هم مهم نیست. خب حالا در بقیه زمین ها فرض کن این اتفاق نیفتاد و جای دیگه جنبه مثبت و منفی چی تو رابطه تونه؟
واقعیتش اینه که من واقعا تو این یک سال انقدر حالم خوب بوده و خوشحال بودم و هیچ وقت هم پنهان نکردم از خودش که با بودن باهاش خیلی خوشحالم و اونقدر بوده که حالا خودش میگه من هیچ وقت به ازدواج کردم فکر نمی کردم، ولی بعد از که با تو آشنا شدم حتی به این فکرم رسیدم که خب با پتانسیل خوبی داری واسه این که مثلا با هم زندگی تشکیل بدیم و اینا، که البته من از اول به فکر ارتباط بلند مدت و ازدواج بودم. چی تمنای واقعا بوده من اشکال جدی نمیبینم. یه خود مثلا فرض کنید که ارتباطش با دوربرش با هم دوست صمیمی نداره واقعا، من تا حالا دوستای صمیمی ازش با دوستاش خیلی برخوردی نداشتم، فقط بگم در حد انگشتای دست. بعد چی بگم، مثلا خیلی کمک براش گرفتن کمک از من راحت نیست. میشه دوستای تو بایدر باشه تا اینکه مثلا از من بخواد کمک دیگه بکنم. گرچه اصلا من خیلی باش ناراحت نیستم، ولی خب یه جایی هم ناراحت میشم که اصلا مثلا این کار که من توی بازی را نمیده و خب همیشه کارا رو خودش به عهده میگیره.
به چه آخه ایشون بچه اولشون هم وسطی، به من بگید با چه شدتی هم دیگه رو در هفته میبینید؟ یه روز، هفت روز، چه جوریه؟
ما توی دو تا ایالت مختلف زندگی میکنیم و از ابتدا تا الان به طور متوسط هفته دو هفته یک بار هم دیگه رو دیدیم.
ولی تلفنی چقدر حرف میزنید؟ خیلی؟
تلفنی هم خیلی، آره. یعنی واقعا میشه بعد از ساعت کاریمون که تموم میشه واقعا تمام بعد از ظهر تا این با هم حرف میزنیم.
آیا برنامه‌تون شما بعد از اینکه درستون تموم شد کجا میخواید برید؟ ایران، امریکا؟
من هر دومون قصدم اینه که اینجا باشیم و موقعیت اینکه دنبال این هستیم که یعنی بیاد که ایالت من و کار اینجایی که من هستم پیدا کنه و بیاد سمت من و خب منم درسم تمام بشه، احتمال خیلی زیاد در جا پا همین ایالت که هستم میتونم داشته باشم و خب دوست دارم ایالت که زندگی میکنم.
اوکی، اگر فکر میکنید من از ایشون بپرسم دوتا ای حسن شما چیه، به من چی میگه؟
دوتا خود من چیه؟ از خودش بگو.
خب از خودش جا ایشون اونجا
خیلی
خب بذار من باشون صحبت کنم. بذار من باشون
گوشی رو زورتون باشه.
سلام من اولا خوشحالم ایشون خلاص شدن. وقتی گفتم بذارید من باشون صحبت کنم درست بس کسی که از زندان آزاد شده یا از قفس پریده پر زد زد بیرون. به من بگید دوتا چیز خوبی که در ایشون دیدید چی هست عزیز؟
یه چیز خوبی که ایشون داره اینه که نسبتاً استریت فوروارده، یعنی رو راسته، حرفش رو راحت میزنه. و موضوع دیگه ای که من دوست دارم از شخصیتش اینه که نگاهش به زندگی و موضوعات بیشتر مبتنی بر علم و واقعیت تا احساسات و در واقع تعصب و این حرفا. این دوتا موضوع برای من جالبه چون مخصوصا موضوع دوم تو خیلی از دخترها به راحتی پیدا نمیشه، یعنی توی مراحلی به حال احساسات و نمیدونم تعصبات و موضوعات غیر واقعی و غیر علمی توی نتیجه گیری ها و تصمیم گیری هاشون خیلی موثره. توی ایشون به نظر من خیلی کمرنگ تر از شاید اویرج باشه.
حالا یه عیبی که ایشون دارن یا چیزی که شما در ایشون نمیپذیرید و نمیپسندید البته جرأت میکنید چیه؟
من فکر میکنم نظر خانواده ایشون و نظر کلن اطرافیان براش توی یعنی اهمیت زیاد بهشون میدم. از یعنی با من معتقدم که اینقدر اهمیت نداره اینکه دیگران چطوری به در واقع به اکشن و فرم زندگی یا تصمیماتی که ما تو زندگی میگیریم نظر دیگران اینقدر اهمیت نداره. ایشون معتقده که واقعا اهمیت نداره ولی در عمل اهمیتش کم نیست.
به من بگید شما قبلا درباره ازدواج قبل از این یک سال اصولا فکر میکردید میخواید ازدواج کنید یا نه، یا چند روزه فکر میکردید ممکنه این کار رو بکنید؟ نظرتون راجع به خود ازدواج چه بود؟
دکتر به طور کلی من دنبال ازدواج نبودم ولی یه پروسه‌ای بوده که فکر میکنم نمیتونم بگم مثلا یه دفعه در 6 ماه پیش یه دفعه نظرم عوض شده، مثلا شب خوابیدم صبح بیداشتم گفتم ازدواج خوبه، ولی حس میکنم در طول شاید 2-3 سال اخیر به تدریج نظرم در مورد اینکه به هر حال چطوری میخوام زندگیم رو ادامه بدم و از نظر سکشوال لایف، از نظر به هر حال زندگی اجتماعی، زندگی فردی به این نتیجه رسیدم که ازدواج هستن به نظرم مسائل و در واقع محدودیت های خودشون میتونه داشته باشه، ولی با این حال فکر میکنم آلترناتیو دیگه ای هم وجود نداره، به دلیل اینکه شانس های در واقع اولا ارتباط در واقع صمیمی و نزدیک با افراد دیگه ای که به جز همسر سخت‌تر میشه با افزایش سن، به اضافه اینکه تعلقات کاری و شغلی محدودیت های زمانی که آدم پیدا میکنه اصلا اجازه نمیده، از طرف دیگه جذابیت در واقع رابطه های تصادفی و رندوم کم میشه، به اضافه اینکه من خودم فکر میکنم به هر حال یه دلیلی باید دارم، یعنی من فکر میکنم یه دلیلی باید وجود داشته باشه برای اینکه تلاش کنم برای اینکه زندگی کنم، و شاید خانواده بازم یکی از بهترین دلایل باشه.
اوکی. به من بگید نظرتون راجع به بچه چه بوده هست؟
در مورد بچه‌ام من واقعیت اگر بخوام ازدواج کنم نظرم، یعنی دلیل ازدواجم شاید بیشتر بچه دار بودنه، یعنی بچه دار شدنه، شاید یه دلیل اصلی که نظرم در مورد ازدواجم تغییر کرده در کنار اون موضوعاتی گفتم در مورد همسر، اینه که بچه‌ای وجود داشته باشه تو زندگی که آدم بتونه به هر حال دلیلی براش باشه برای زندگی.
اوکی. شما چقدر خودتون آدمه محافظه‌کار، یه مقدار نگران یا کمی کمال پرست و حتی به یه اعتبار وسواسی میدونید یا نه فکر میکنید نسبتاً یه آدم مستقل و آزاد و آزاده، استراب و استرس و یه مقداری وسواس و یا احتمالاً پرفکشنیسم و کمال پرستی اینا و یا میل به داشتن کنترل و یا آگاه بودن از همه چیز اونقدر موضوع مهم شما نیست، خودتون در این ارتباطات چگونه میدید؟ چون ببینید حرفای شما، جایگاه شما به عنوان فرزند اول، وجود چهار تا اگر درست فهمیده باشم بچه بعد از شما، زمینه فراهم میکنه که برای یه مقدار ویژگی‌های obsessive compulsive personal disorder داشته باشه، شخصیت وسواسی مجبور شده، از اشتباه میترسید، از شکست میترسید، یه مقدار در تصمیم گیری مردد هستید، یه مقدار همه چیز با جدی باشه، وقت بی خودی تلف نشه، ارتباطات باید جهت و هدف و معنی پیدا کنه، و به همینجاست که بعد از آشنایی با این دختر خانم خوب به این نتیجه رسیدید مثل که اینا رو هم میشه اینجا بی ضرر و بی خطر یا با هزینه حتی کم به یک اعتبار داشت، و به همینجاست که اون تمایل رو پیدا کردید، یا اینکه نه نظر من در مورد شما که کمی یادم محافظه‌کار محتاطی هستید که با ترمز روانی زندگی میکنید نظر درستی نیست.
آی دکتر نظر شما فکر میکنم در مورد یه موضوعاتی درسته، در مورد اوکی اگه بخوام بگم در مورد موضوعات در واقع فلسفی تئوری اصلا اینجوری نیست، در مورد موضوعات زندگی پرفکشنیست هستم، مخصوصا در مورد کار تخصصی که میکنم، به همین خاطر خیلی وقتا زمان انجام کار یعنی ددلاین ها رو رد میکنم و به نظرم کاری که قرار بوده تو ددلاین انجام بشه هنوز به مرحله خوبی نرسیده، به حال که دیگران اگه بهش نگاه کنم میگن از حدی هم که لازمه بهتره، توی زمینه های اینجوری هست. از این نظر که محافظه کار باشم از منظر ترس از شکست و نگران باشم که اگر مثلا شکست بخورم چه اتفاق میفته، بازم تو زمینه های مختلف فرق داره.
Okay.
تو زمینه های مثلا مالی، زمینه های شغلی اینا بیشتر خودم یه جوری حس میکنم انقدر در واقع یه جور شاید آور کانفیدنس هستم نسبت به خودم، فکر میکنم که اگر شکستم بخورم مسئله نیست، میتونم همه چی جبران کنم.
بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، من شاید ابتدا با دوستتون یه صحبتی دارم بعد اگر لازم شد با شما صحبت کنم. شما آیا با توجه به آنچه که بینتون گذشته، چون یکی دو دقیقه هنوز فرصت است، شما خودتون مشخصا اگر به من تلفن میکردید، اگر میکردید، پرسشی یا موضوع مسئله بود که مایل بودید مطرح کنید یا نه؟ یعنی از در شما هر حال چراغا روشن است و صحنه کاملا براتون آشکار، یا اینکه نه پرسشی یا نگرانی یا مسئله‌ای تو این رابطه از نظر شما وجود داشت یا نداشت؟ چون ممکنه این تلفن رو ایشون کردن و شما خب موافقت کردید یا مخالفتی نکردید. خود شما اگه قرار بود به من زنگ می‌زدید یا من شما رو یه جایی می‌دیدم، اگر احساس راحتی می‌کردید فکر کنید از من چه سوالی می‌کردید؟
من فکر می‌کنم همون نگرانی نه، به نظر من یه مقدار ایشون در واقع بیش از حد حساس نسبت به اینکه خانواده‌اش در مورد تصمیمی که میگیرن یا کاری که میکنن چقدر چجوری فکر میکنن حتی اینکه دیگران در مورد اینکه ما مثلا چجوری با هم رفتار میکنیم چجوری فکر میکنن، یا اینکه مثلا من خودم قبول دارم که مثلا لباس پوشیدن نمیدونم رفتار اینا مهم، من آدمی نیستم که اینا در نظر نگیرم، ولی اینقدرم برام مهم نیست که حالا اگر یه رفتاری مثلا ایشون میکنه و رفیق من بغل دستم از نظرش خوش خوب نیست اینا مثلا تبدیلش کنم به یه موضوع جدی.
حالا تو کوتاه مدت دو تا سوال من جواب بدید. این ماجرای سن رو واقعا همین گونه که ایشون گفتن شما بهش نگاه کردید و ماجرای محل تولد یا هرچی از این قبیل محل رو نمیخوام بدونم، ولی توضیح شما یا نظر شما در این باره چه هست؟
ببینید اتفاقا محل تولد موضوع اینه که من از 17-18 سالگی که تهران بودم، خانوادم در واقع شهر اصلیشون رو ترک کردن و تهران زندگی میکنن و بسیاری از اقوام ما هم تهران هم منتها درسته اصالتا من تهرانی نبودم.
نه که مهم نیست
اما از نظر سن چیزی که ایشون گفت درسته، در واقع اول که من شروع کردم این رابطه رو مخصوصا که ما راهمونم دور بود فکر میکردم که این رابطه به دلایل مختلف احتمالا به هیچ نتیجه نمیرسه، به اضافه این که من از خود ایشون اگه میپرسید وقتی میکنی چند سالانه شاید میگفتی 34 سالته، من گفتم 38 سالمه و همینجوری رفتم جلو. بعد یعنی اولش شاید یه مقداری میتونم بهش بگم خودخواهی بود، بعدش که دیدم به یه نقطه ای داره میرسه که ممکنه بخوام جدیتر بهش نگاه کنم، در واقع ترس از شرم و نمیدونم یه جور زیر پا گذاشتن غرورم شاید اجازه نمیده، یعنی برای خیلی سخت میکرد که این رو
نه متوجه هست. نه من به همجردم از اول گرچه موضوعی بود که توجه رو جلب میکنه ولی اونقدر مسئله ای نیست، چون آدم ها برخی از اوقات مثلا شما که ریاضی خوندید اومدید مثلا 34 رو با 42 جمع کردی تقسیم بر دو کردی خب در اومده 38 دیگه، حرفتونم یا نزدیک این حسابی البته شاید با 37 میشد ولی خب شده دیگه چیکارش میشه کرد. بذارید پیام ها رو بشنویم برگردیم، من با ایشون صحبتمو خواهم داشت. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، روی خط باشید. خواهش میکنم. شنگ رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند Infinity ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم، قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0.
جراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل‌های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب‌ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی. و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوارد. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570
الو جانم صدا میاد؟
آره چرا هست صدا؟
وای نگو الان یه ساعت تو ترافیکیم، بچه هم خسته شدن دیگه.
کجا داری میری حالا؟
میرم فروشگاه ایرونی خرید کنم.
عزیز از کار خیرت میکنم، چرا آنلاین نمیخری؟
چی؟
میگم تو این دور زمانه کی تلک تلک رانندگی میکنه بره خرید، چرا آنلاین نمیخری؟
آخه عزیز دلم آنلاین سنگک داره، لیموشیرین داره یا لواشک، کتاب که نمیخوام بخرم.
عزیز بحث عمیق و سنگین نکن، همه چیزایی که تو فروشگاه ایرانی هست به اضافه کل چیزای دیگه که تو فروشگاه ایرانی نیست و میتونی از وبسایت persianbasket.com بخری.
یعنی چی جوری؟
خیلی ساده، برو وبسایت persianbasket.com، هر چی میخوای اوردر بده تا بفرستن دم خونه، دیگه نه خودتو نه بچه‌ها رو این خیابونا اذیت نکن.
persianbasket.com در سراسر آمریکا و کانادا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، به صحبتون با این عزیزان ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنون آقای دکتر.
خب دلتون میخواد به من چیزی بگید از این گفتگوها، یه توضیحی؟ من یه سال بعدا ازتون دارم، اگر شما حرفی دارید به من بزنید چیز دیگری.
آی دکتر من واقعیتش اینه که زمانی که متوجه شدم، البته یه مقداری به صورت اتفاقی بود که من متوجه شدم که این دوتا موضوع رو من تا رو درست نمیدانستم و وقتی فهمیدم یه دفعه خب خیلی شاک شدم و اصلا به همه چی یه دفعه شک کردم که اصلا من چرا خیلی صادقانه و خیلی روکراس اومدم جدا و چجوریه که من اصلا چیه شناسنامت رو به من نشون بده من ببینم اصلا چجوریه و به چیزای خیلی بنیادی شک کردم که بس مسئولیت من بوده که اینا رو چک
کردم. نه اون مهم نیست. ببینید عزیز حالا. من از اولم به شما گفتم اون ماجرا میتونه به عنوان یک کسی که نمیخواد با یک کسی به صورت جدی در بیاد اهمیتی به اطلاعات اولیه نده. دو تا سوال دارم. سوال اول من این است که درباره گذشته روابط ایشون چه میدونید؟
میدونم که به حال ارتباطی داشته و خب راحت بوده، یعنی در واقع میشه گفتش به نسبتا اطلاعات خوبی دارم.
و خب این اطلاعات شما رو که به سمت و سوی نمیکشونه که؟
نه من اتفاقا باش مشکل، یعنی برام یه جوری اوکی هست از این که برحال
اوکی.
این مدت زمان فعال بوده.
حالا سوال دوم، رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بد متوسط؟
خوبه.
اوکی. حالا به من برگردید بگید که پرسش شما از من چی عزیز؟
من تفاوت سنی زیادی که الان داریم و میکنی موضوع، البته میگم موضوع شهر برام واقعا مسئله نیست و
نه اون اصلا مطرح نیست.
آره درسته، مسئله سنم یه مقدار از این بابت که خودم حقیقتا این صحبت که شما همیشه میگید که خب همسر آدم مثل به حکم دو تا چرخه یه ماشین هستن که با یه اندازه و با یه سرعت حرکت کنن، برای من این مسئله مهم بوده و خب حقیقتش اصلا از این که رفتم توی آنلاین دیتینگ ایشون پیدا کردم برای اینکه فیلتر کنم کسایی که سنشون بالاتره رو اصلا دیت نکنم و خب یه دفعه دیدم که خلاف اون چیز خودم یه دفعه مفلگی شدم. و خب البته بگم اینا هم تو پرانتز که من به صورت بالقوه تمایل بیشتری به دی کردن افراد که سن زیادتر از خودم دارن و دارم، ولی به این نظر رسیدم که نه، این کار خوبی نیست و واقعا باید توی رند سنی دیگه ماکسیموم 8 سال نگهش دارم. این تفاوت اینه، این مسئله یه خورده منو الان دوره چیز کرده که نمیدونم واقعا این، گرچه واقعا هیچ مشکلی توی این مدت باهاش نداشتم. من توی یه سالی که اصلا نمیدونستم سن واقعی چنده، اصلا توی هیچ زمینه یعنی فازهای مختلف زندگی، کار مختلف، فعالیت مختلف، هیچ مشکلی باش نداشتم.
یعنی از نظر فعالیت های فیزیکی و یه مقداری به هر حال روحیه جوان بودن، ایشون از سنش بیشتر نیست اگر کمتر نباشه. اوکی. حالا سوال دوم من است، شما فاصله تون 11 ساله درسته؟
درست.
خب 11 سال البته میدونید حد اکثر فاصله رو، من فکر کنم 7 سال بیشتر رو شاید توصیه نشه، ولی تفاوت 7 و 11 در حالی که هست ولی اونقدر مهم نیست. من پیشنهاد من به شما این است که اون ماجرای سن و ماجرای محل و اینا رو اصلا نادیده بگیره، اونا موضوع شما نیست. یه چند ماه دیگه، چون هنوز از حرفاتون پیداست رابطه خیلی پخته نشده، شما با هم مخلوط شدید ولی ترکیب نشدید و خب اون همیشه خطر به هم ریختگی داره، یه چند ماه دیگه به هم دیگه فرصت بدید و نمیدونم درس شما کی تموم میشه.
من حدودا دیگه کورس هم تموم شده و خب
خب اون پایان نامه که همیشه دلیل نداره اونجا باشید یا به دلیل کارهایی که تو دانشگاه دارید ناچار هستید همونجا بمونید.
آره دیگه، من متأسفانه چون ریسرچ اسیستنت هستم و اینترن تا دارم بیزستم باید باشم.
اوکی متوجه شدم. نه اونا رو باش آشتم. بنابراین ولی فکر میکنید پایان نامه تون رو کی تحویل بدید؟
فکر کنم حالا پیش بینی ادوایزر من شاید حد اکثر دو سال دیگه یا کمتر.
اوکی. بنابراین من فکر میکنم عزیز یه 6 ماه دیگه به خودتون فرصت بدید و بعد تصمیم بگیرید میخواید چه کار کنید. قصد این نیست که بعد از 6 ماه ازدواج کنید، اون انتخاب شماست، ولی هنوز یه 6 ماه وقت میخواد، هنوز به اندازه کافی به اون نقطه جوش نرسیده، هنوز در جرارتون 80-90 این که رفع 8 بشه شاید بعید میدونم ولی احتمال کمش هست، ولی اگر رسید و از 100 گذشتید خب دیگه اون انتخاب دیگه است. چند ماه دیگه فرصت بدید به هم دیگه و با هم باشید ببینید به کجا میرسید.
آقای دکتر چی رو شما میبینید که میگین که ما هنوز یعنی به قول معروف ترک مخلوط شدیم و ترک
من شده ایشون رو یه ببین ایشون آدم معقول و منطقیه، ولی در این حال یکی دو جایی که من وارد حریمی خارج از نظام استدلالی عادی شدم دیدم که سرکله کودکشون هم پیدا میشه، ولی اون کودک به دلیلی کمی نگران و عدم اعتماد و اطمینان داره. اون چیزی بود که توجه من جلب کرد. اولا بهتون پیشنهاد میکنم یه مقدار تو این زمینه مطالعه کنم، ولی کارهای من رو نمیدونم، چرا ازدواج، چرا طلاق یا پنجا باید نباید شنیدید یا نه
خوراک روزانه
بی خود نیست که توپولی شدیم این خوراک روزانه چون ببینید عزیز یه مقداری اونا رو باید جدی گرفت، اون علائم و نشانه ها یه مقداری من حالا صرف نظر از که کمی کمی خوندم، ولی بیشتر تو کار ارتباط با شاید 15,000 نفری که توی لس آنجلس به عنوان کسی که مراجعه کردم برای کار زناشویی 10,000 تا مسئله فردی بوده و بعدم این مدت 29,000 نفری که رو خط رادیو باشون صحبت کردم و دوستانی که تو کنفرانس ها بودن و به هر حال پرسش های مطرح شد و مواردی به هر حال ازش خبر دارم، یه کمی اونا رو جدی بگیری مثلا برای سن و سال خودتون و ضمناً حتی اون سی دی اگر جوان بودم if I were young 4 ساعت هم بیشتر نیست، برحال یه کمی با اینا خودتون رو درگیر کنید و اگر دیدید همچنان به خاطر این شناختی که از هم پیدا میکنید علاقه بیشتر خودشون نشون میده خب دیگه انتخاب با شماست. من الان اشکالی نمیبینم با اون مواردی که موضوع شما بود، چه بیان سنشون چه فاصله سنیتون، گفتم من 7 رو بیشتر این فاصله میتونم ببینم تو دوره 30 تا 40 سالگی، نه برای 20 تا 30، 20 تا 35 ولی 30 تا 40 تا 7 رو میفهمم، ولی دیگه 7 و 10 و 11 حالا معلومه میشه 12 میشه یه مسئله است، ولی اگر با توجه به ماهتون میشه اونقدر مسئله ای نیست. بعدم به هر حال هر دو تاتون از نظر تحصیلات در سطح و جایگاهی هستید که اون برابری احتمالاً مهمتره. تا برابری سنی، یعنی سن تقویمیتون در حالی که شما مدعی هستید که ایشون سن ظاهریش هم از سن تقویمیش کمتره، اینه که به هر حال من اونجا رو اشکال نمیدم، یعنی اون عنوان مشکل شما نخواهد بود، مشکل شما بیشتر در ارتباطتونه، همخوانیتون با همه، که اگر اینا بعد از 6 ماه همچنان یا 4 ماه تا 6 ماه به همین صورت باقی موند و همدیگر رو در جای مختلف تو سفر توی موارد مختلف دیدید و پسندیدید، به هر حال من فکر میکنم میتونید یه تصمیم دیگه بگیرید. ولی من
آره میگم ما سفر با هم واقعیتش اینکه خیلی رفتیم و به خاطر همینه که من خودم سفرم چون توی سفرشون رو دیدم و ارتباطمون رو خیلی راحت و به قول معروف بدون، یعنی خیلی راحت بود خیلی باش راحت بودم و خب میگم یه دفعه اینو که شنیدم احساس کردم که شاید چیزی اینجا
میشین
که من
من چون ببین از اولم گفتم از من سر یه موردی ایشون ازدواج کرده بود، من گفت مسئله بود، بچه داشت، هیچی، اون بمب بود، میدون اونا رو نمیشه چیز کرد. ولی ماجرای سن و به همجه هست که من همیشه هم گفتم وقتی ازتون سوال میکنن سنتون، تاریخ تولد رو بگید، خودتون خلاص کنید، به خاطر اینکه همین سوء تفاهم و مسائل مطرح نشه. به همین جهت هست که جان
آیا که شما مثلا بلازه سازگاری شخصیتی حالا با توجه به گفتگوی کوتاهی که داشتیم فکر میکنیم که مثلا اگر که این مسئله رو پشت سر بذاریم یا اینا ما بتوانیم،
شما مسئله تون بیشتر شما بچه وسط بودنتونه و ایشون بچه اول بودنتون، شما یه ذره ساندویچی هستید، یه ذره حساس شکننده اید، ایشون متاسفانه یه ذره تاف و رافه، وقتی عقل و منطقش رو به کار بگیره با شما برخوردش واقع بینانه است و شما رو نمیشکنه، یک کمی زمینه احساسی عاطفی پیدا کنه، یه دفعه کودکه بزنه بیرون، شما میتونید آسیب ببینید.
درسته. پس مشکل جدی که
گفتم تنها مطلب ایش دیدی که از خودشونم پرسیدم و توضیحشون هم درست بود، ایشون در یه زمینه هایی به دلیل رشته و کار و تخصصشون باشن، ولی اون اشاره کردن که زمینه فلسفه و جهان بینیشون اون قید و بند رو ندارن و یه مقدار آزادی و آزادگی دارن، اگر چنینن اونم دیگه اون وقت مسئله نخواهد بود، فاصله سنیتون هم بی‌معنی میشه. بله خود شما از کجا میدونید؟ شاید واقعا ایشونو برقم گرفته باشه، ولی شما رو که نمیخواستن
برق
چی
گرفت
شما داد؟ به هر حال به هر حال امیدوارم رعد و برق بهش نزنه، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم متشکرم از زمانی که به ما دادید و راهنمایی که به ما کردید. ممنونم، خیلی خوب داشتید.
شما هم خدا نگهدارتون. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنل‌های خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا، دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصفش رو نقد بدی، میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر، ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power، نصب‌کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی، ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان.
پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا. علاقمندان به خوانندگی در سبک‌های پاپ یا اصیل ایرانی می توانند برای شرکت در برنامه نمونه ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا ویب به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان از برنامه از آموزش‌های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره‌مند شوند. صدا به صدا پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 عضو یلو پیج های ایرانیان.
آلرژی دارید؟ در منزل یا محل کار خود احساس بیماری می کنید؟ از میزان و مقدار مواد میکروبی، شیمیایی، آلرژیزا و گازهای سمی بودار و بیبو و فیبرهای مضر در محیط اطراف خود آگاه هستید؟ برای حفظ سلامتی خود و فرزندانتان آنها را شناسایی و از بین ببرید. با دکتر آوا معصومی، مایکروبیولوژیست و ایر کوالیتی پروفشنال تماس بگیرید. 310-971-6723 310-971-6723 healthyindoorprofessionals.com.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت وکیل موفق جامعه ایرانی و دریافت کننده لیدی گیدر اوارد در سال 2015 در سرتاسر امریکا. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر. من در مورد یه رابطه‌ای که تقریبا 4 سال هست این آقا رو میشناسم بخواستم باهاتون مشورت کنم. یه بک‌گراند از خودم میگم. من 29 سالمه، فوق لیسانس معماری دارم و فرزند سوم و آخر هستم. اخلاص یعنی من با خواهرم زیاده، یعنی من زمانی که به دنیا اومدم بزرگ شدم اونا اصلا نبودن، ایشون خارج از کشور بود، ایشون یه شهر دیگه مشغول تحصیل بود، من در واقع مثل یه تک فرزند بزرگ شدم و 6 سال پیش اومدم آمریکا و توسط خانواده اومدم، اونا الان همشون اینجا هستن. 4 سال پیش که من هنوز دانشجو بودم توی شهر دیگه با یه آقای آشنا شدم که ایشون الان 33 سالشه، فوق لیسانس حسابداری داره و فرزند اول هست و از خودش هم یه برادر و دو تا خواهر داره. این آقا هم 6 سال پیش اومده بود آمریکا، ولی خانواده و دوستی نداشت، یعنی با لاتاری آمریکا اومده بود و توی همون شهری که من دانشجو بودم حالا توی رستوران یه آقایی که به واسطه ایشونو میشناخت مشغول به کار شده بود، توی اون 2 سال هم هنوز اینجا مشغول بود، ولی قصد ادامه تحصیل و حالا پیدا کردن یه جاب خوب داشتن. که ما 4 سال پیش آشنا شدیم با هم دیگه و رابطه هم به شکل دوستانه شروع شد. خیلی هم ساعت خیلی زیادی با هم دیگه صحبت می‌کردیم، واقعا از مصاحبت با هم دیگه لذت می‌بردیم و یه علاقه خیلی سریع بینمون، خیلی عمیق و سریع بینمون شکل گرفت و خب اون رابطه دوستانه تبدیل شد به رابطه جدی تری. بعد از حدود 2-3 ماه هم یعنی تو رابطه بودیم، گفتش که من پدرم مادرم جور شده که سفر بیان آمریکا من یه سری بزنن و من چون خب قصد ازدواج یعنی دارم با تو، دوست دارم که وقتی که اونا میان اینجا پدرم مادر تو آشنا بشن. این اتفاق هم افتاد و خب جریان بری شد که ما همچنان به شناخت هم ادامه بدیم، منمای زندگی همون پیش ببریم و حالا بعد از یه مدت خوبی که میگذره به شناخت بهتری پیدا میرسیم اون موقع میتونیم خوب ازدواج کنیم.
ولی با هم زندگی هم کردید یا نه عزیز؟
نه ولی بعدترش یه حدود 3-4 ماهی چرا
سه چهار ماهی نفهمم، سه چهار ماه بعد از آشنایی یا سه چهار ماه اخیر؟
نه سه چهار ماهی که میگم، مثلا ما تقریبا میتونم بگم که 8-9 ماه که توی رابطه بودیم که از هر دومون خب خونه های مجزای خودمون رو داشتیم، ولی من اکثر مواقع و خونه ایشون بودم، یعنی تقریبا زندگی میکنم اونجا و برخورد به تابستون که من تابستونش برمیگشتم شهری که خانواده‌ام بودن، ولی خب قبلترش داشتیم با هم این مدلی زندگی میکردیم، ولی خب هر روز هم دیگر میدیدیم، همیشه در تماس بودیم، وقتای خیلی زیادی با هم میدیدیم.
خب وقتی که از خانواده تابستان برگشتید کجا رفتید؟ خونه او رفتید؟ رفتید باز خونه خودتون؟
رفتم خونه خودم، ولی باز همچنان اینجوری بود که ما هر روز هم دیگر رو بدیم.
اوکی.
ولی حالا داستان اینجاست که خب چون رابطه وقتی ادامه پیدا کرد ما خیلی توی دست اندازه کوچیک بزرگی افتادیم و رابطمون هم 2.5 سال به اون شکل ادامه پیدا کرد. توی همون 2.5 سال من چندین بار خاک شد، به مدت یه هفته یه ماه به ماه حتی تابستونه بعدترش مثلا اون سه ماه کامل در ارتباط نبودیم و بعد از 2.5 سال حالا به خاطر همه جریانی که واقعا تکراری بود، یعنی من بعدها که خودم بررسی میکردم دقیقا یه پترنی داشت که بین ما باعث شد این اتفاقات تکرار بشه، برحال بعد از 2 سال ما رو کات کردیم و 1 سال و 1 ماه تقریبا هیچ تماسی اصلا دیگه با هم نداشتیم. توی اون 1 سال من خیلی وقت خوبی برای خودم گذاشتم، واقعا ساعتها کتابها سمینارها گوش کردم و خوندم و متوجه شده بودم که من واقعا شناخت خوبی روی خودم نداشتم و یه سری نقطه ضعفی توی خودم پیدا کردم که متوجه شدم خب خیلی هم آسیب زده بوده اون موقعی که مثلا حتی تو رابطه بودم. خب تمام شدن رو اصلا خیلی برای من تلخ بود چون که واقعا چیزای مثبتی هر دومون توی هم دیگه دیده بودیم و مدام به همینو گفته بودیم، حالا که با همه کسایی که ما الان تا الان باشون بودیم مثلا تو فرق داری، چیزایی که من میخوام در تو هست و خیلی برای من تلخ بود که تمام شده بود. بعد از اون 1 سال و 1 ماه که حالا اینم اضافه کنم اون 1 سال که ما با هم در تماس نبودیم، این آقا فارغ التحصیل شد، یه جاب خیلی خوبی هم پیدا کرد و موف کرد اومد یه شهر جدیدی که خانواده منم تو همین شهر زندگی میکردن، منم توی همون 1 سال همین اتفاق برام افتاد، یعنی منم موف کردم اومدم اینجا و یه جاب خیلی خوب پیدا کردم که حالا وقتی هم با هم در ارتباط قرار گرفتیم باز متوجه شدم که اصلا جامونم توی یه ساختمونه توی دامتانه همیشه. در حال من وقتی که دوباره با هم تماس گرفتم بیشتر یه حالت سوال بود برام که خب من الان با این مایندست جدیدی که خودم توش قرار گرفتم و آدم آرومتری هم، اون همه وابستگی ندارم، چه میدونم از شدت حساسیت هم کم شده، تعاریف هم یکم شکل مناسبتر و عقلانیتری پیدا کرده نسبت به زندگی خودم، مردا، همه چیز که قبلا خیلی اشکال درش بود، بخواست فرمان شکل اون رابطه واقعا چطور میتونه.
حالا من یه سوالی بکنم عزیزم، در حدی که میدونی، نمیخوام بحث به هم بریزه، شما دوتا تو این مدت با کسانی به صورت جدی هم درگیر شده بودی؟
توی این 1 سال ایشون که نه، هیچ کدوم اون به صورت جدی اصلا نه، یعنی من در حدی که مثلا در حد صحبت کردن با یه دو تا آدم بود ولی میدونستم که قصد ارتباط نداشتم با ایشون، همین در حد آشنایی بود ولی اصلا شکل رابطه پیدا نکرد. ایشون هم اصلا
اینو مطمئنم
چون که اصلا یکی از مشکلاتی که الان پیش اومده همینه، به خاطر اینکه اصلا ایشون حالا ما باز با هم در ارتباط قرار گرفتیم، شکل ارتباطمون شد یه رابطه دوست دختر دوست پسر، ولی بعد از 2 ماه با اینکه خیلی شروع شد باز خیلی خوشحال بود که من برگشتم، باز بعد از 2 ماه تقریبا تمام شروع نشاطش از بین رفت و گفتش که ببین من واقعا از لحاظ منتالی آمادگی رابطه ندارم، تو این یک سالم با هیچ کس نبودم و خب نمیخوام مثلا به تو آسیب برسه و اینا، دیگه رابطه همونو به شکل همون دوستی ادامه بدیم.
چه نه بزرگتر، دوتا اشکالی که تو این رابطه بود که راجعش با هم حرف زدید چه بود که رابطه رو تموم کردید؟
ببینیم بار اول که تموم شد ما واقعا هر دوتا ما میتونم بگم آنو عدقه سنمون رو نگاه نکنیم، دوتا بچه بودیم که واقعا اصلا تعریف درستی از یه رابطه مسئولیت ها تعهدی اصلا نداره، نه اینکه بگم خیانت میکردیم به هم، ولی این که دوتا آدم وقتی تو رابطه با هم قرار میگیرن چه مدل درسته اصولیه که با هم برخورد کنن هیچ کدوم بلد نبودیم. اشکالی که من در این آقا میدیدم و این بار هم دیدم بسیار زیاد حالت ترس بدبینی و بلاتکلیفی داره، یعنی با اینکه خیلی دلش میخواد رابطه عمیق و عاطفی داشته باشه ولی میترسه وابسته بشه و به محضی که وابستگی داره پیش میاد یه هیجانی میگیرتش، میاد رابطه رو جدی میکنه. حتی این بار باز به من پیشنهاد همخونگی داد که حالا یکم سر فکر کردیم، حتی خونه نگاه کردیم ولی اتفاق نیفتاد. ولی مثلا بعد دیگه مشکل که مثلا مشکل خاصی هم نیست و سر یه چیزی مثلا ناراحتی پیش میاد، خب من خواستم، یعنی فکر میکنم درسته همینه که ما بشینیم مثل دو تا آدم بالغ با هم دیگه صحبت کنیم. به خصوص این بار اون خیلی واکنش نشون میداد، یعنی اگر شرایط آروم بود میگفتش که حالا الان که اوضاع آرومه ما حتما باید بشینیم سر این صحبت کنیم، مثلا ساعت یعنی لحظاتمون رو به هدر بدیم، میگفتم خیلی خوب باشه. بعد وقتی به مشکل بعدی که خیلی مشابه بود برمیخوردیم، میگفتم ببین ما اگه قبلی حل کرده بودیم یعنی به وجود نمیومد، بیا سعی صحبت کنیم. و اون موقع انقدر دیگه کلافه و عصبانی و چیز بود که میگفت نه من اصلا نه حرفی میخوام بزنم نه حرفی میخوام بشنوم.
خب این پاسخ هر دوتا یکی عزیز، یعنی آدمیست که یک با واقعیت کاری نداره، دو روبرو نمیشه، سه مسئولیتشو در اون ارتباط نمیپذیره. برام رشته ای که ایشون خوندن اگر اشتباه نکنم حسابداری، که معمولا یه آدم دقیقی است و ناچار کمی هم وسواسی ایشون نبود؟
چرا هر دو، یعنی وسواسی اتفاقا اون بیشتر به من میگفت تو خیلی رابطه رو وسواس کنه میخوای درست کنی و مسائلشو حل کنی و منم مثلا یه ناراحتی از تو میبینم که زیستیبیلی در میکنم اصلا به روی تو نمیارم، ولی تو هر موردی که ناراحتت میکنه میای به من میگی. ولی در این حال من متوجه میشدم که درسته راجبه حرف نمیزنه ولی قشنگ روی مثلا سیستم اعصابش سر میذاره، یعنی حتی اگر حرف نزنه متوجه میشدم که از یه چیزی ناراحته ولی اصلا حتی عنوان نمیکنه. حتی از اینکه من ازش میپرسیدم خب چه مثلا مشکلی هست ناراحتی هست، حتی از این ناراحت میشد.
خب آخه ایشون آخه یه مقداری به دلیل ویژگی روانیش کمی با خودشه، نمیخوام بگم پنهان کاره، ولی به هر حال اون چی که مربوط به خودش هست و تا اونجایی که بتونه پنهان میکنه و به همچه که نمیخواد دست رو کنه. اوکی.
دقیقا این پنهان کاری رو داشت و سر مسائلی که واقعا هیچ مثلا ایرادی درش نبود. مثلا خیلی مثال کوچیک میگم که نمیخوام وارد دیتیل بشم، ولی مثلا با یه خانمی که وکیل مهاجرت بود یه بار قراری گذاشته بود، بعد اینو مثلا پنهان میکرد از من. یعنی من واقعا آدم اینا نیستم اصلا که بخوام گیر بدم تو چرا مثلا با زن جماعت صحبت میکنی میری میای، ولی اینو پنهان میکرد. بعد خب بعد یه جوری میشد من میفهمیدم، بهشون گفتم آخه این چیه که تو نخواهی به من بگی، فوری میرفت سر این که تو از کجا فهمیدی، رفتی گوشی من رو چک کردی، رفتی مثلا لپتاپ من رو چک کردی، به چه حق این کار کردی. و اصلا خیلی
ریخت
به هم دقیقا سر همون.
نه خب اون مسئله هست برای که ببینید همون ذهنیتی است که به هر حال دلیلی نمیده برای بیان، مثلا یعنی اوریان نبوده، چراغا همه روشن نبوده، ای میشه چیزی رو در تاریکی. حالا اون گذشته، شما برای بار دوم چرا تصمیم گرفتید؟ چون ویژگی روانی که وابسته میشه بعدن فلان میشه، اون ترس از صمیمیت، ترس از تعهد، ترس از ازدواج، ترس از مسئولیت، اون میتونه اون باشه. ولی خب بالاخره چه شد؟
من میگم بار دوم که تصمیم گرفتم باهاشون تماس بگیرم، بیشتر کنجکاوی سر این بود که خب الان من بعد از این یک سالی همچین تغییری که کردم، میخوام کیفیت رابطه‌ام چطور میشه. ولی هر دو تامون هم اول توافق کردیم که چه رابطه نباشه، چه یه دوستی باشه. منم کاملا موافق بودم چون نمیدونستم اون توی اون یک سال چه کار کرده و با خودم میگفتم خب اونم اگر این قدم رو برداشته باشه این میتونه کار کنه، ولی اگر همون آدم باشه با همون ذهنیت ها خب نه. و وقتی که بیشتر ادامه پیدا کرد دیدم که خب اون داره تغییرات منو متوجه میشه و میدیدم درش یه انگیزه ای داره پیدا میشه که اونم مثلا بهتر عمل کنه، بهتر ریاکشن نشون بده. خب این برای من نشونه امیدواری بود. وقتی که باز تبدیل شد به رابطه باز موافقت کردم، ولی این یه واضح رفت، یعنی بدون اینکه من اصلا عوض کنم رابطمو. میگم بعد از دو ماه که رابطه بود دقیقا میگم مثل دیگی که در حال قلقل کردن یه حضیر شله گازشو کم میکنی، اصلا همه اونا از این رفت و نهایتا اومد اینو به من گفت، گفت من از لحاظ منتالی آمادگی ندارم و بیا به شکل دوستانه ادامه بدیم. من اونجا واقعا خیلی رنجیدم از این کارش. میگم خب ببین تو الان یه آدم 33 ساله ای، منم یه آدم جدید نبودم برای تو بگی، نمیشناختم یا فکر میکردم مثلا جذابیت داری، حالا بعد از دو ماه میبینم نداری. من همون آدم بودم یعنی تازه یه سری از چیزایی که باش مشکل داشت که حس شده بودیم مثلا. و خب این مثلا چه کاری بود که کردی؟ یه حالت اعتراض بونه سنگ دستن که بعدم
یکم اولش گفتش که آره خب اشتباه کردم دیگه الان میخوای بگی چی. یکم با خود اینطوری کرد، من هی عصبانیتم بیشتر شد و نهایتا توی یه جر و بحثی اصلا کلا این حساب کات شد، یعنی حتی به شکل دوستانم ادامه هم
دو تا سال. یکی این که چه مدتی از اون میگذره، از اون ماجرا که بعد از دو ماه تمومش کردی؟
الان تقریبا این ساعت یک ماه.
دومی که توی مدت دو ماه با هم رابطه جنسی داشتید یا نداشتید؟
همیشه داشتیم.
اوکی، پس بنابراین این که ما میخواییم به صورت دوست بمونیم یعنی چی؟ چه فرقی؟
دقیقا همین حرف منم بهش میزدم، به خاطر اینکه یعنی وقتی هم که این اتفاق افتاد گفتم ببین ما الان تمام زوایا و جوانه به ارتباطی که با هم دیگه داریم مثل یه رابطه دوست دختر و دوست پسر، ولی بعد با خودم فکر کردم که خب من الان دارم، یعنی چون ابتدای کارم بود گفتم خیلی خب این آدم دچار یه ترس و بدبینی شده، میگه که رابطه نه چون هنوز شاید میترسه که مثلا با من همون آدم باشم یا همون اتفاقا بینمون بیفته. گفتم خیلی خوب اگر از این اسم داره میترسه من مخالفتی با این موضوع نمی کنم و با واقعا با تمام برنامه ریزی ها اتفاقایی که بینمون
یعنی شما دو تا آدم تو با این باهوشید اونم با این یه آدمی رو که حامله بود گفتید بذار فرض رو بگیریم که شکم گنده است. اوکی بری واقعا شاهکارید شما تحصیل کرده ها که شما همه اون چیزایی که قبلا بوده رو داشتید و دیگه نه آره فرض رو بریم میگیریم نیست. خب معلومه ایشون از اون میخواد به شما قولی نداده باشه، نمیخواد تعهدی کرده باشه، نمیخواد خودشو مسئول بدونه، میخواد آزادیشو داشته باشه، ولی من یه نگرانی دارم اونو بعدم میگم. خب الان که یک ماه گذشته چه خبر بوده؟ آیا با هم هیچ تماسی برخوردی چیزی داشتید یا نه؟
والا تو این یک ماه من یکم که از اون موضوع گذشت، از اون جر و بحث گذشت، باز یکم مثلا با خودم فکر میکنم، حتی یکی از راستش صحبتهای شما رو با یه آقای یه بار گوش میکردم که نه در این حد، ولی یه چیزای مشابهی بود و اون یه خانومی بهشون گفته بود که بیا رابطه بسید که دوستانه ادامه بدیم، یا گفته بود نه من قصد ازدواج داشتم با تو و اگه نمیخواد به من ازدواج کنی من با دوست نمیمونم. شما بهش گفتین که خب این چه حرفیه، چرا دوست تو ادامه ندادی؟ و تشابهی که داشتیم بود که ما واقعا اینجوری نبود که با هم وقتی میگیم دوستیم یعنی میریم با کسای دیگه هم، واقعا ما دوتا با هم دوست بودیم، کسی دیگه این وسط نبود. بعد من یکم گیج شدم، گفتم که خب نکنه برای من هم میتونه این راه حل باشه که بشه یه دوستانه ادامه پیدا کنه و شاید یه راههایی وجود داشته باشه که من بتونم به این آدم کمک کنم از این ذهنیتهای کم دور بشه، از این بدبینی ها ترسش فاصله بگیره. و این شد که تصمیمم با شما تماس بگیرم.
حالا توی مدت هیچ رابطه‌ای با هم نداشتی؟
آها، توی یک ماه من کاری که کردم این بوده که چیزایی که از صحبت‌های شما با بیننده‌ها بوده برای دو تا ماه فرستادم، چیزایی که خونده بودم، اون پنجاه باید نباید زندگی زناشویی بوده اینا، یعنی من براش وایس میل می‌ذاشتم و خیلی اطمینان هم دارم که وایس میل رو گوش می‌کرد ولی حتی جواب تلفن من نداده، یعنی خیلی حالت پرخاشگرانه داشته توی این مدت هم که یه بار که جواب تلفن منو میداد میگفتش که گفتم ببین من با تو یکم با صحبت دارم در حدی چند دقیقه، یه زمانی که مناسب باشه برای هر دوم بشین صحبت کنیم، میگفتش که من هیچ صحبتی با تو ندارم، تو هم بی خود با من کار داری.
حالا من یه سوال دارم، اگر من به ایشون میگفتم دو چیزی که سبب این به هم ریختگی شد یا شما در این خانم یا در رابطتون دوست نداشتید چه بود؟ فکر کنم دو تا چیز به من چی میگفت؟
چیزی که به من میگفت، میگفتش که تو خیلی نسبت به من گاردت همیشه بالاه و همین میخوای مثلا اگر من یه کاری میکنم با به میل تو نیست حتما میخوای به عنوان کنی سری صحبت کنی و حاضر نیستی مثلا یکیشو حتی چشمتو به روش ببندی. و میگفت من خیلی حال و حوصله یه توضیح دادن شنیدن ندارم، حوصله این که بخوام بشینم ساعتها مثلا صحبت کنم و جور مشکلاتو ندارم. چیزی که و یکم اثباتی اینو برداشت کرده بود، چون چیزی که من بهش میگفتم گفتم ببین ما رابطه قبلیمون یه سری مشکلاتی داشت، خب وقتی این دوباره شد رابطه ما بعد اول اونا رو حل میکردیم بعد ادامه میدادیم، ما این کار نکردیم، یه سری چیزای مثلا جدید حالا روزمرهم باز اضافه شده. خب تصور من اینه که خب اینا باید یه جایی کات بشه دیگه، این لوپه باید یه جای قیچی بشه و اون اینطوری میدید میگفتش که من
نه ببینید ایشون احتمالا نوع رابطه رو در حدی میده، اولا چون فرزند اول بوده درسته؟
درسته.
حرف این است که بذار حرفی که من میزنم قبول باشه، اگه قبولم نداری ولش کن، نمیخوام بگم تو هم مثل من عمل کن ولی با منم کاری نداشته باش. و دوم ولی یه نگرانی دارم، میدونم شما دو دفعه با اطمینان من جواب دادید ولی من یه تردیدکی دارم، اگر ایشون ترس از ازدواج، ترس از نزدیکی، ترس از تعهد، ترس از قبول مسئولیت و نداشته باشه، اگر نداشته باشه میتونه پای یه آدم دیگه ای در میان باشه، ولی شما با اطمینان به من گفتید نیست و من برام یه ذره قابل قبول نیست. مردی که احتمالاً با شما به مقدار زیادی رابطه داشتی یا رابطه جنسی داشتی، دفعه یه سال یک ماه در حالی که نمیخواسته به شما برگرده مغازه رو تعطیل کرد.
آخه میدونیم چی بود، قبلا این کارو میکرد که حالا نه واقعا میگم به رابطه جنسی اصلا نمیکشید با کسای دیگه، ولی توی رابطه قبلی ما وقتی که مثلا مشکلی پیدا میکردیم یه هفته رابطه‌مون قطع بود، خیلی سریع مثلا میدیدیم که پاشو داره رفته به کسی که قبلا باشون در ارتباط بوده، مثلا یه ایمیل یه خطی زده احوالشون پرسیده، یا مثلا یه موردی که ما سه ماه تو رابطه نبودیم با یه خانمی، یه دختری که خندانسکدهش بود، یه ارتباط خیلی کمی گرفت و سریع هم تمومش کرد. یعنی اصلا واقعا خودش چشکی پیدا نمی کرد به آدمای دیگه. ما میگم از طرف این علاقه که بینمون بود خیلی عمیق بود و هی هر بار به مشکل برمی خوردیم اینه یه پستی تو سر جفتمون بود. و بعد که این کار هی تکرار کرد، حالا با یه دوستی هم مشورت کرده بود، دوستان صحبه بود که ببین این کار تو غلطه که وقتی مثلا رابطت با مشکل برمی خورد سریع میری سراغ آدمای دیگه، و این بار اگر رابطه تموم شد بذار این من هم با این اتفاق
نه باست. یک سال یک ماه رو توجیه نمیکنه. نه حالا ببینید، من میخوام به شما بگم یه جایی این پنهانکاری ایشون و عدم تمایلشون به گفتگو میتونه نشان دهنده یه سایه‌ای باشه که به دنبال ایشونه، و این سایه نه اینکه کسی هست، این سایه عدم رضایتی است از آنچه که هست و ای بسا تنوعی که به دلیل ارتباطاشون در ذهنشونه که همچنان یه مبنای برای مقایسه میشه. ولی شما یه اصراری دارید که وقتی با هم هستیم خیلی خوبیم. آیا این فقط گزارش شماست، یعنی یا مطمئنید ایشون هم به همون اندازه از اینکه با هم بودید انقدر احساس خوبی میکرد؟
من اتفاقا نمیخوام بگم وقتی با هم بودیم خیلی خوبیم، چون در این حال خیلی هم بد میشدیم، یعنی دوتا اکستریم بود، خیلی خوب و خیلی بد. و این بار آخر تفاوتش همین بود که چون من خودم سعی میکردم ریاکشنم خیلی معقولانه تر باشه، توی اون حالت عصبانیت اون دیگه سعی کردم خیلی درگیر نشم و نذارم اون بعدش به اون اکستریم بد برسه، ولی بار قبلی دقیقا اینجوری بود که خیلی خوب و خیلی بد هر دوتا.
حالا به من بگید دو سه تا صفت بد، نه چیزی که خیلی کلی باشه. آیا شما آدم عصبانی بود؟ آیا آدم مضطرب و نگرانی بود؟
آدم چیزای اینطوری بخوام بگم آدم بدبینی بود، عصبانی که میشد اصلا کنترل خشمش رو دیگه نداشت و خیلی اصلا حرفای تند و تیز و تلخی به من میزد که واقعا اصلا واقعیت نداشت. گاهی میومد عصبانی میکرد میگفت ببخشید من اینا رو از عصبانی هست گفتم، گاهی هم نه. و
اوکی ببینید عزیز، شما نمیدونم با تفاوت آدم عصبی و عصبانی احتمال آشانیتی، آدم عصبی نوراتیک یه شخصیتی است که یه مقداری لذت نمیده، لذت نمیبره، رنج میده، رنج هم میبره، یه کمی تو اون چارچوبه. من برام یه مقداری شخصیت ایشون سواله. به من بگید دوتا چیز مهمی که در ایشون هست که شما رو همچنان به دنبال خودش بر از این همه مدت میکشه چیه؟ یعنی دو چیز برجسته و مهمی که در ایشون هست از نظر شما.
یکی این که چیزی که از همون روزای اول خیلی منو جذب خودش میکرد، خیلی آدم فعالیه، خیلی اهل مطالعه، اهل طبیعت‌گردی، اهل سفر، که من خودم هم چون خیلی اهل این چیزا بودم تو این مسائل خیلی کانکت شدیم با هم. آدم فوق‌العاده با پشتکاریه، یعنی همین که اینجا اومد تک و تنها و بار زندگیشو تا الان به این خوبی بسته برای من خیلی خوب و جذاب بود. از لحاظ فیزیکی و ظاهری هر دو تامون برای هم جذابیت داشتیم. و حالا این نمیدونم، شاید اینو هم تو بخش منفی بتونم بگم هم تو بخش مثبتش، ولی زمانایی که میدونین تصمیم گرفتن از روی احساسات کار خوبی نیست، من اینو خودم کاملا متوجه هستم و سعی میکنه که منطقی تصمیم بگیره، منتها مشکلی که متاسفانه هست راه درستش رو احساسش هم پیدا نکرده. یعنی مثالی که شما بارها من ازش شنیدم، کسی که ماشین داره رانندگی بلده ولی راه رو گم کرده، من فوق العاده زیاد احساس میکنم که در موردش فکر
کنم. و ایشون هست به من بگید که در حدی که میدونید یک رابطه خود ایشون با چهار تا خواهر برادرش اگر درسته چجوریه؟ خوب، بد، متوسط؟
خیلی رابطه اینجوری که برای من گفته خیلی رابطه خوبی داره و همیشه یه حالت ساپورتیو داشته براشون،
حتی گاهی ابراز ناراحتی میکنه که من از وقتی که از ایران اومدم، میگه من یه حالت حلقه زنجیر داشتم بین اینا و از وقتی که اومدم خیلی این اتفاق بینشون نمیفته، ولی رابطه خوبی داشته باهاشون. با مادرش هم خیلی رابطه خوب و نزدیکی داره، با پدرش نه اینکه بگم رابطه بد، ولی خیلی حالت رو در واسیگونه. اون مثلا چه مثلا اگه ماهی یه بار صحبت میکنه.
شما از نظر سیاسی و مذهبی که با هم اختلاف جدی ندارید؟
نه، البته مادرش مذهبی بود و یکی از مسائلی بود که هم واقعا که پدر مادر من آشنا شدن که از نگرانی‌ها بود. خودش راستشو بخوان یکم جزء بلا تکلیفیش اینم هست، یکم بین حالت سنتی و مدرن، مذهبی و غیر مذهبی هنوز داره درجا میزنه، ولی کلیتش غیر مذهبیه.
ولی خب یک کمی به هر حال آدم عصبانی است که زیرش استراب نشسته. حالا شما دلتون میخواد این رابطه درست بشه یا اینکه فکر میکنید دیگه بسه؟
من دلم میخواد که درست بشه و سوالم اینه که حالا با این توضیحاتی که من شخصیتش دادم، آیا راهی هست که من بتونم باش برخورد؟
من فکر میکنم اگر پدوی یک کسی بره، اگر روی خط میامد، من میفهمیدم چه شخصی ایشون، یه گیری یه جایی داره چه هست نمیدا. یه سوال، چون وقتم هم کمی، به من بگید که نظرش راجع به بچه و بچه دار شدن چی بود و هست.
آها، مثلا یکی از مسائلی بوده که تا دقیقاً تو رابطه قبلی کاملا باش اوکی بود، میگفتم میخوام زندگیمو بسازم، ازدواج کنم، بچه دار بشم. این بار که باش مواجه شدم وقتی داشت صحبت میکرد، احساس میکردم از این آدمایی شده که فقط دارک ساید بچه دار شدن رو میبینن، همش نگران مسئولیت ها بود، مبادا اگه خوب عمل نکنی این بچه مثلا آینده‌اش چی بشه. یکم اینطوری انگار ریخته به هم.
حالا شما فکر کن اگر گفتگوی منو با شما بشنوه خوشحال میشه، ناراحت میشه، عصبانی میشه، چی؟
فکر میکنم عصبانی میشه. یعنی بیشتر اصلا عصبانیتی که اصلا نمیخواد بشنوه. یعنی من حتی بار آخر چندی ما ازش خواستم، گفتم یا با هم بریم پیش مشاور یا خودت برو پیش مشاور. حتی صحبتایی که من خودم قبلا شنیده بودم بهش میگفتم با یه حالت طنز و تمسخر، میگفت باشه خانم فروید، حالا تو اینا رو خوندی خوبه دیگه، بسه. مثلا اینجوری میگفت.
من فکر میکنم ارزشش داره با توجه به آنچه که بینتون گذشته. ببینید چه خبره، ولی یه گیریشون داره، یه جایی ما مسئله داریم.
من یه تو اگه زمانش هست
فقط من یه دقیقه وقت دارم متاسفانه جان، بگو.
من خودم متوجه شدم این برداشت من اصلا اطمینان کامل بهش ندارم. اینکه یکم از لحاظ مثلا نمیدونم بگم خانوادگی، بگم چیزی که توش بوده، احساس نارضایتی داره و الان که خودش شده و خودش داره خیلی با چنگ و دندون سعی میکنه که درجه و رتبه زندگیشو بالا ببره و احساس میکنم که یه جلدی روی خودش کشیده و اون میدونید مثلا آدم فوق العاده با احساس هست، ولی میترسه این احساسا رو بروز بده چون میترسه آسیب ببینه.
نه اونو متوجهم، اون یه قصه دیگری است، ولی شما بهش کمک میکنید برای اون بالا رفتنش با توجه به توانایی که داری. چرا شما رو مانع ببینه قبول ندارم. نه این که دلش میخواد بره درسته، ولی دلیل نداره بخواد تنها بره وقتی شما میتونید حتی نردبونش باشید که بالا بکشیدش. چون دختر باهوش خوبی هستی، ولی چرا با تو چنین میکنه نمیدونم. یه جای گیر کار عزیز، یه چیزی داره اذیتش میکنه، چه هست رو نمیدونم. حتی میتونه اصلا به تو هم هیچ ارتباط نداشته باشه.
منم پس بیشتر اصلا ارتباط نداره. خیلی از اون زمان شاید یه وقتایی میگرفتم که شاید به خاطر اتفاقی که تو رابطه قبل افتاد، ولی
نه نه یه چیزایی هست. حالا ببین یه جوری براش بفرست این حرفا رو بشنوی از دست تو، من هر رو عصبانی بشه ببینم واکنشش چیه. به هر حال یه مدتی صبر کن، بعدن ببین که با تو چه میکنی. اگه موقع بعدن برای بار بعدی تماس گرفت یا چیزی شد و خواستی دوباره روی خط بیا بیام با هم صحبت کنیم. من متاسفانه با آخر وقتم نیستم، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم.
من هم خیلی خوشحال
شدم، ممنون از وقت. خواهش
میکنم، تمنون.
خدا نگهدار. شنگ رجبن خوشبختانه قسمت کوتاهی در آخر هست که آقای نیکه‌کانی در گفتگویی که با همکاران خوب عزیز در برنامه سلام امروز داشتن رو خواهیم داشت. بنابراین توجه شما رو به چند پیام و بعدن گفتگو با ایشون که در زمینه مسائل اقتصادی است و میتونه بسیار برای شما کمک در تصمیم گیریاتون باشه جلب میکنم. بنابراین چند پیام رو میشنوید و این گفتگو رو خواهید شنید. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه میکنند. شما چطور؟
خاطر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون، تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
همبستران عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی می رسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
داغ.
خبر داغ.
The Preferred Prepaid نماینده شرکت Time Warner Cable ارائه می‌دهد.
20 کانال تلویزیونی.
امکان استفاده از Unlimited اینترنت سوپر فاست با سرعت حدود 100 مگابایت در ثانیه.
دسترسی به اینترنت در خارج از منزل و محل کار از طریق 500,000 Wi-Fi هاتسپات در سراسر کشور، ماهیانه فقط و فقط $49.99.
بله، $49.99.
برای اطلاعات و جزئیات بیشتر به وبسایت xyzinternet.com مراجعه و یا با تلفن 714-677-7777
که 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست تماس بگیرید.
714-6-7
20 کانال تلویزیونی سوپر فاست اینترنت به علاوه 500,000 وایفای هاتسپات فقط $49.99. 714-677-7777. دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان و مجاری ادراری، با بورد تخصصی از انجمن زنان و زایمان آمریکا، از پزشکان بنام و معتبر در سیدر ساینای مدیکال تاور. دکتر پریسا پورزند، متخصص در زایمان طبیعی و سزارین، جراحی بیماری‌های زنان، جراحی ترمیمی و زیبایی دستگاه تناسلی، درمان بی اختیاری ادرار بدون جراحی، مشاوره نازایی و مشاوره قبل از بارداری. 310-441-5588 310-441-5588. دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان.
شنوندگان گرامی رادیو همراه، درود فراوان بر شما. در این لحظه از هر چه بگذریم، سخن آقای یکانی و صحبت درباره سرمایه حفظش و افزایشش خوشتر است. آقای یکانی خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنون، متشکر از این موقعیتی که در اختیار من گذاشتید. گفتم امروز بیایم و راجع به یه مسئله بسیار مهمی که در به هر حال یه جوری رفته تو خون ایرانیای خوب ما و اون هم بازار بورس. ببین چند سال پیش که ما تو این کار بودیم، البته فکرم شما تازه به دنیا آمده بودیم زیاد ایرانی‌ها با بازار بورس طرف نبودن، ولی الان متاسفانه حالا خوشبختانه مود شده، همه در موردش صحبت میکنن، مخصوصا در این مهمونی های خوب ایرانی که ما میریم. اکثرا افراد در من میگن که چقدر پول در بازار بورس ساختن، ولی به نوجات من میشنوم کسی بیاد بگه چقدر پول باخته، اونم حالا یه بحث دیگه هستش. ولی چون واقعا بازار بورس یکی از تکنیکی ترین سرمایه گذاری هستش که واقعا هنوز خودم بعد از 30 چند سال در این کار هستم، هنوز میدونم که صفحات اول دومش دارم میگذرونم و این رو حتی از کسانی میشنوم که در دستن در کار هستم. ببینید، وقتی که شخص سهام میخره، حالا یا خودش میخره یا از طریق کسانی که سهام میفروشن این کار انجام میده، اون کسی که این برنامه ریزی رو انجام بده، اون سازمان، اونها پولشون رو خواهند ساخت، حساب ها پایین بره یا بالا بره. یه برنامه ریزی هست که بهش میگن asset allocation. توی asset allocation شما تخم مرغاتون رو یه جا نمیذارین و پخش میکنین. ولی جناب معزنی در سال 2008 وقتی که بازار بورس افتاد پایین و همینجور در سال 2000 که کرش کرد، من شاهد بودم واقعا هیچ asset allocationی جون سالم به در نبرد. وقتی که یه پورتفولیو یه سرمایه گذاری 40% پایین بره، سالها طول میکشه الان برگرده. اگه 40% روش بیاد نمیرسه به اون جای اصلیش، الان باید 80% بالا بیاد که این برسه تازه مساوی بشه. چون افراد هر روز سنشون بالا میره، متوجه نیستن روزهایی که در سرمایه گذاری پول نمیسازن اون روز روزی بوده که پول از دست دادن. حتما مهم نیست که بالانسشون رو نگاه کنن ببینن چندین هزار دلار پایین رفته، تفاوت اون رو هم باید حساب بکنن، به خاطر اینکه اگه ما این پول پایین نره بهره مرکب روش بخوره و این پول رشد بکنه، تفاوتش اگه ما نگاه کنیم در 10 سال 20 سال 15 سال واقعا یه شماره نجومی میتونه باشه. به همین دلیل میخوام به افراد توصیه کنم اگر واقعا میخوان فی پرداخت بکنن وارد بازار سهام بشن، به این سختی هم دارن کار میکنن، افتر تکس هم بعضی موقع افراد پولشون رو میذارن اونجا، یعنی مالیاتش کم شده، به امید این که یه پولی در سهام بسازن. اگر واقعا کاندیدا این کار نیستین، اصلا از طرف بازار بیاین بیرون از بازار بورس. اگر هم میخواین این کار رو بکنین، لاغل بعد از 30 چند سال آقای معزنی ما بالاخره تونستیم قرارداد بسیار منحصر به فردی رو بگیریم که روش مطالعه کردیم، حدود 1.5 سال طول کشید، تمام اون ریزبمش به اصطلاح مطالعه کردیم، سرمایه گذاری خودمون در اون انجام دادیم و دیدیم که واقعا اگر با این سیستمی که ما الان میخواییم صحبت کنیم جلو برن، این نگرانی بزرگ و این مشکل اصلی که واقعا خانواده ها رو به فقر کشونده بعضی موقع ها رو میتونیم واقعا این از بین ببریم. شما این نوعی رو در نظر بگیرید جناب معزن، امروز میخواییم وارد فریوی بشین، میخواییم رانندگی بکنیم، اگر بیمه نداشته باشین و تصادف بکنی، خب طبیعتا خسارت رو در جیبتون پرداخت کنید. ولی اگه بیمه داشتین چی؟ شرکت بیمه خسارت شما رو پرداخت میکرد. این سیستم رو ما به وجود آوردیم، شرکت های بیمه به وجود آوردن با کمک شرکت های مالی. وقتی که ما این سیستم رو پیاده میکنیم، میبینیم که چقدر کمک میکنه افراد سرمایهشون رو محفوظ نگه دارن. اگر از این طریق که من دارم صحبت میکنم افراد وارد بازار بورس بشن، به این صورت خواهد بود. شما این نوعی چند صد هزار دلار میان سرمایه گذاری میکنید، شرکت بیمه به شما قرارداد میده، بعد اونها پول شما رو برمیدارن توی ایندکس های مختلفی سرمایه گذاری میکنن. اگر پایین رفت شما خیالتون راحته، بخاطر اینکه بیمه دارین و اصل سرمایه‌تون گارانتیه. ولی اگه بالا رفت، در 85% سود شما رو شریک میدونن. داشتن بازار بورس در سرمایه گذاری مهمه، به خاطر اینکه در دراز مدت تورم رو خونسا میکنه. متاسفانه چون مرتب پایین میره و مرتب بالا میره، کنترلش عملی نیست. پس به همین دلیل من میخوام به شنوندگان عزیز بگم وقتی که این سیستم وجود داره، چرا باید خودشون در سهام بدون بیمه شرکت بکنن؟ در صورتی که شما 85% سود رو میگیرین، دیگه چه احتیاجی داره که ریسکش رو خودتون قبول کنین؟
شنوندگان گرامی، آقای نیک یکانی متخصص در امور مالی با شما صحبت میکنن در مورد روش‌های مختلف حفظ و افزایش سرمایه. شماره یه تلفن تماس با دفاتر اقتصاد و خانواده جناب یکانی و همکارانشون هست 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
بکنه آقای معزینی، ما این کار رو میتونیم روی حساب های بازنشستگی افراد انجام بدیم، روی حساب های 401k محل کار سابقشون، روی حساب های آیراشون، یا کسانی که واقعا چندین سال پولشون در بانک ها داره خمیازه میکشه، گرد و غبار گرفته، بهره‌های زیر 0.5% یا کوارتر پوینت دارن میگیرن و پولشون واقعا کار نمیکنه و هیچ کمکی و نقشی اجرا نمیکنه در پرداخت مخارج زندگیشون و اینها مجبورشن مرتب ساعت کار خودشون رو زیادتر بکنن. شرکت‌های بیمه اگر شما یه فی خیلی کمی در سال بهشون پرداخت بکنین، نه تنها اصل سرمایه شما رو گارانتی میکنن که اگه بازار بورس پایین رفت شما ضرر ندین، ولی اگه بالا رفت 85% سود رو بگیرین، بلکه با گرفتن یه فی اضافه گارانتی میکنن که به شما در سال بین 5-7% دستی که داره که کدوم قرارداد نوشته بشه، بین 5-7% حقوق مادام العمر هم به شما پرداخت بکنن و اگر فوتی اتفاق افتاد و مزدوج هستین، همسرتون گارانتی باشه که این درآمد رو بگیرید. پس حساب کنین یکی که در بازار بورسه، فی پرداخت میکنه خودش، پولم از دست میده، شبم راحت نمیخوابه، دستگاه عصبیشون بسیار خرابه. اگر این سیستم رو پیاده بکنه، در بازار بورس هست، اصل پولش گارانتیه، 85% سود رو میگیره. اگر به هر دلیلی پولی در بازار درست نشود، لاقل پولش ثابت که هست، هیچ، فکر کنین یه 6-7% هم یا 5% هم حقوق مادام العمر ماهیانه بگیره که تا آخر عمر ادامه خواهد داشت. اینا رو خودتون حلاجی بکنین و از خودتون یه سوال بکنین، شنوندگان عزیز، چرا من بی خودی خودم آواره بازار بورسم، چرا در بازار بورس بدون بیمه دارم میچرخم؟ به خاطر اینکه بهتون قول میدم 100% یه روزی بازار بورس پایین خواهد رفت و 100% یه روزی هم بالا خواهد رفت. اگه شما میدونید چه روزایی هست که بهتون تبریک میگم، به خاطر اینکه اکثر کسانی که در این کار هستن نمیدونن.
بسیار عالی شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای نیک کانی، فاینانشال پلنر متخصص در امور مالی رو شنیدید، درباره سهام، خطراتش و راه‌های بهتر برای حفظ و افزایش سرمایه. شما تلفن 1-800-861-0306 در اختیار شماست برای تماس با دفاتر اقتصاد و خانواده. وقت خودتون رو تنظیم بکنید، اپوینتمنت بگیریم برای حضور در یکی از دفاتر اقتصاد و خانواده در یکی از مناطق ولی، اورنج کانتی و لس آنجلس، مشخصا در وودلند هیلز، در وست وود و در اورنج کانتی، و بتونید راه درست رو برای حفظ و افزایش سرمایه‌تون